اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان بزرگوار و گرامی، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. تسلیت عرض می‌کنم فرار رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر این بنده سراپا تقصیر خودش منت رو داشتیم که بتونم در خدمتون باشم. خدا رو شاکرم. خب جلسه ای که با این موضوع در واقع در نظر گرفته شده یه خورده هم اسمن و هم رسمن بالاتر و شأنش بیشتر از اونه که یه آدمی تو قد و قواره من بخواد بیاد در موردش صحبت بکنه. من اینو اهل تعارف نیستم، اینو به جد عرض میکنم. من تو جریان پژوهش‌هایی که داشتم دو تا شخصیت رو در اهل بیت خیلی سردرگمم کرد، یعنی گیج شدم. یعنی هر چی می‌رفتم مثل یک اقیانوسی بود که احساس می‌کردم واقعا توانایی ندارم. به صورت ویژه عرض می‌کنم اینا تمام این شخصیت‌ها اینطور هستن. یکی امام زمان و دیگری حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اینو بدون اغراق میگم و علل خصوص حضرت زهرا، یعنی چون اصلا نمیتونم بفهمم جایگاه ایشون. و یه روایت‌های در مورد ایشون داریم اصلا با عقل بشری قابلیت محاسبه نداره واقعا. و جالب اینجاست هرچی در کتب اونوری ها گشتم و غور کردم دیدم با واسطه و بی واسطه باز ماجرا ختم به همین ها میشه. اوائل فکر میکردم چون با قول خودم مسلمونیم شیعه هستیم توهم همچین چیزی رو دارم، یعنی آدم دوست داره مثلا از این نگاه ببینه. و یه خوردم آدم سخت باوری هم هستم متاسفانه، باید یه چیز 10 بار به اثبات بشه. خیلی شک میکنم، خیلی 50-50 میشم توی جریانایی. بعدم نه بابا اینا از هر جا میرم باز به همین ها میرسم. فلذا حالا امروز قرار در مورد امام زمان صحبت کردون، هم در ایام فاطمیه یه خورده حیرت آدم رو بیشتر میکنم. چیزی الان شاید خندتون بگیرم، من 4 بار پسورد لپتاپ خودم رو زدم نمیتونم برم، یادم رفته. صبح باز کردم و یه عمر داریم، یه سال دارم من ویندوز عوض نکردم. این نتیجه واقعا نمیدونم، فکر کنم یاد آمد. بله خدمت شما عرض بشم که صحبت کردن در مورد امام زمان سخته، به خاطر این که خیلی بد عمل کردیم ما. حالا برای بعضی ها سنگین در بیاد، من نمره جمهوری اسلامی رو در معرفی امام زمان زیر 10 میدم، یعنی بسیار بد ما عمل کردیم. یعنی امام زمان اصلا نتونستیم درست حسابی برای بچه های خودم معرفی کنیم و نتونستیم برای غربی ها معرفی کنیم. شما تو این دانشگاه تو همین کانون مهدویتی که دارید اینا بچه خیلی خوب و فعال و اکتیوی هست. یه پروژه مشترکاً این بچه ها همکاری داشتیم انجام میدیم سر یه جریانات، همین جریان های جوئل ریچاردسون در غرب. حالا شاید بیشتر از هر جای دیگه اینجا جاش باشه صحبت بکنیم. شاید برای خیلی از خود بچه هایی که اینجا نکته خوب بچه های کان مدبت اینجایی که یک دلی خاکی بودنشون و دیگری تحصیلات بالاشونه. یعنی بچه های استاد دانشگاه هم حتی دارید در کانون مهدویت، دانشجویان دکترا. بعد خود بچه ها من یه جاهایی تو صحبت هایی که باشه میکردم ولی همینجا حضور دارن، تعجب رو که اینا واقعا دارن، یعنی به مقوله مهدویت اینطوری دارن نگاه میکنن. بعد نتیجه پژوهش بچه ها رو من جایی داشتم ارائه میدادم که چند تا از این آقایینی که تو این زمینه به قولی مسئولیت دارن، یعنی من اونجا بهش گفتم، گفتم میخوام یه چیزی بگم که 5 سال دیگه نه 10 سال دیگه میخواد اتفاق بیفته. یعنی یک جریانه، جریانی که همش حول این شخص موعود و موضوع جلسه یعنی امام زمان میچرخه و اینکه غربی ها یه همچین توان عجیب غریبی رو گذاشتن پشت سر یه همچین کاری. شما هر چی داره دنیا بیشتر پیش میره میبینه توان تبلیغاتی رو آخر زمان داره قدرت بیشتری پیدا میکنه. کارگردانه این که اول یکی دو تا فیلم ساختن فیلماشون گرفت، شما میبینه آروم آروم مسیر فیلم ها نمودار فیلم های این آخر زمانی تر میشه. اصلا دیگه تقریبا میتونیم بگیم اهم تولیدات هالیوود در عرصه آخر زمانه، یعنی اون به قولی فیلم هایی که شایان توجه، اون فیلم هایی که به قولی اسکار بگیره، اون فیلمایی که تو ذهن میمونه، شما میبینید عمدتاً فیلمایی که صنعت عمدتاً توی همین حوزه است. دوستان لطف کنه بیاد این برق این لپتاپو وصل کنه، شارژر همینجا گذاشتید. خب ببینید غرب اقتصادیه، غرب سود محور، غرب دنبال پوله. اینا بی خود نمیان پول خرج بکنن، بی خود نمیان پول حرام بکنن. همین ماجرای سه روز تاریکی که شما پیش اومد و دیدید چه جنجال تبلیغاتی اینا کردن، اصلا چیز عجیب غریبی. ما از سال 2009-2010 میگفتیم، گفتیم ما اینا 2012 یک بامبولی در میارن، حواسا رو پرت میکنن، برنامهشون برنامه اقتصادیه، برنامه دارن رو چین میبندن و غیر و امثال هم. خب این همین هم شد، اما اصل منور رو آخر زمان بود. یعنی این پدیده بدبین کردن به آخر زمان، این که هر جا اسم آخر زمان میاد شما کنارش یه بمبی، انفجاری، نابودی کره زمینی، سیلی، زلزله‌ای، آتشفشانی، یه همچین چیزی. این مسئله چوپان دروغگو سازی، یک استراتژی که اینا در مورد آخر زمان اجرا میکنن که آقا یه تموم شد آخر زمانه، بعد شما این نه هیچ خبری نبود. این پروژه چوپان دروغگو سازیه دیگه. بعد از چند وقت شما به این نتیجه میرسیم که بابا این همش حرفه، همش چرت و پرته. این پروژه دین زدایی، ببینید اتفاقی که الان تو منطقه ما داره میفته، ببینید غربی ها محکم ایستادن سر اختلاف افکنی بین شیعه و سنی. عجیب غریبا، یعنی تا کنون اینقدر اینها توان نذاشته بودن. شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار زیاد، شما میگید ما آدم نخاله اومدن نشستن، هر دهنشون در میاد، دریوریای میمس خودشون میگن سنی به شیعه توهین میکنه، شیعه به تو سنی توهین، که نه این شیعه است نه اون سنیه. خب بعد خب یه جاهایی حرف حقه، میدونی یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی یکی رگه هایی از حقیقت وجود داره، اون رگه ها چون رو تعصبات دینی اثر میگذاره به عنوان کاتالیزور عمل میکنه، به عنوان محلل حل کننده اثر میده، چون اون بخشای دریوریش هم طرف میپذیره. این حجمه وسیع برای چیه؟ من به شما عرض کنم اون اتفاقی در اروپا افتاد قرار اینجا اتفاق بیفته. در اروپا جلوی جریان کاتولیک ها سه تا جریان رو علم کردن، یکی پروتستانی، جریان پروتستانی، جریان کالوینی و جریان انگلیک ها، که اینا 100 سال همدیگر کشتن دیگه، بیش از 100 سال جنگ و درگیری و فلان. بعد 100 سال مردم اروپا به نتیجه رسن بابا گور پدر دین، برای چی ما داریم می جنگیم؟ و شما به یک باره میبینید اصلا مظاهر دینی همه چی در اروپا تغییر کرد. همین اتفاقو در تو منطقه برنامه ریزی کردن. حالا این کسایی که دارن این کارا رو میکنن، وهابی‌ها رو ما سنی نمیدونیم خدا شده. من بارها تو سخنرانیام گفتم، من اینو به جرئت میگم، من تعداد اس ام اس هایی که از اهل سنت میگیرم بیشتر از شیعیان. من خیلی با اهل سنت خودمون خارج از کشور، از طرف تاجیکستان، افغانستان، اصلا عرب، من ارتباطات بسیار خوبی دارم. چرا؟ من دنبال حقم میام. آقا من شبهه رو دارم، جواب کسی هست به من بده؟ افرادی هم که باشون در ارتباطم، اینا افرادی هم که سرشون به تنشون میارزه، یعنی پژوهشگرن، محققن، استاد دانشگاهن یا دانشجوهایی هم که پژوهش انجام دادن. خب ما حساب اینها رو اگه لطف کنید برق اونو بس بکنید ممنونتون میشه، حساب اینها رو از وهابی ها جدا میکنیم. خب این طرف هم همچین جریاناتی داره شکل میگیره. من اینو مقدمه بحثم ها اینجا مقدمه بحثم باید بگم، این طرف هم در تشیع دارن اینا جریاناتی رو به وجود میارن. برقش مثلا شده فکر کنم پایین برق نداره. چشم تو همین در میان شیعیان هم دارن این کار رو میکنن، همین
یاسر الخبیس، ولی یاسر الحبیبه شبکه فدک که به عربی فوش میده و این اللهیاری شبکه اهل بیت. من واقعا هم خنده داره. خدمت شما عرض بکنم، این هم همینجی چشاش من دهنشو با میکنه. آقا تو بحث داری، با احترام استدلالت بیا بگو تو فلان کتابتون این مطلب رو نوشته، بیا جواب من رو بدید، این خط تلفن منه، زنگ بزنید نکتتون رو بگید. اینا همشون جریانات انحرافی هن. اون طرف شما شبکه کلمه، شبکه وصال، امسالم کار به جای رسیده که دیگه همدیگر دارن زنازاده لقب میده. یکی از این شبکه های عراقی خیلی حرف رو بینید، عراق 67% جمعیت شیعه است. شیعه ها نمیتونن، 30 نفر شیعه جرعت ندارن اینجا جمع بشن، چون یه وحابی میپره وسطشون منفجر میکنه خودش. تا الان هم خداوکیلی شیعه کوتاه اومده در عراق. یعنی اگر آیت الله سیستانی نمی بود، فاتحه بحث اونجا خونده شده بود. یعنی تیکه پاره کرده بودن هم دیگر. یعنی فقط داره با کشته شدن، با خون دادن سکوت داره میکنه. تو شبکه رسمی کشور عراق، طرف تو عراق داره زندگی میکنه، اقلیت تو شبکه رسما اومده بود، اینا به چشم من نمیدیدن باور نمیکردم. ایها الاولاد الزنا به شیعیون بود. یعنی کار به جایی به این همچین شده که چی آقا اینا یکم بم دیگر بکشن، میگن بابا ولش کنید، مثلا مشهد دین ول کن بابا، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، زندگی تو بکن. ببین کجا دارن فضاپیما میفرستن، های دارن اینا مریخ رو میخواد بره، دارن زمینه مریخ رو تقسیم میکنن، من تو نشستم سر اینا داریم در. یعنی از در نتیجه این بحثا یه چی دیگه میخوره. این یک پرونده جواب داده تو اروپا، این پرونده تو اروپا جواب داده. چرا دوباره امتحان نشه؟ چرا دوباره آزمون نشه؟ و نقطه اصلی و اساسی این جریان مهدویته. من سخنرانی کردم همین مشهد، تهران سخنرانی کردم، تو بعضی از دانشگاه سخنرانی کردم. آقا نشانه های وجود نمونجی، من که مهدی، در کتاب یهودیان، در کتب مسیحیان، دانشگاه گنبد، خب اکثریت دانشجویان برادران اهل سنت هم بودن. موضوع سخنرانی اثبات وجود مهدی، مهدی ها یعنی 12 اثبات وجود مهدی جل الله در کتب برادران اهل سنت هم. یه موقع است ما داریم مقوله منجی رو بررسی میکنیم، یه موقع است بابا اصلا داریم یک منجی خاص رو مد نظر. حالا شیعه و سنی اختلافی سر این که مهدی منجیه ندارن، اختلاف سر اینه که برخی میگن به دنیا اومده، یعنی اهل سنت، شیعه میگن به دنیا اومده، اهل سنت میگن به دنیا نیومده، که حتی ما اسنادی در بنا به اهل سنت هم داریم مبنی بر به دنیا آمدن، و اینکه اون مهدی فرزند حسن ابن عسکری، امام حسن عسکری روز میخوام علیه السلام. خب یه بعد کار بشه بحث پژوهشی، بحث عقلانیه، میخواد طرف بپذیره بپذیره نپذیره خودش میدونه. این نه فوش داره، نه دعوا داره، نه بزن و بگیر و ببند و بیار و هیچ کدوم اینا نداره. اینکه مش آدم مریض دیوانی دیوانن دارن این بحث رو پیش میرن و کارو به قول خودشون کارو پیش دارن میبرن. القصه ماجرای مهدویت رو یک از این جهت باید شناخت، چون تحرکات فرهنگی و حتی نظامی جهانی داره به این سمت میبره شما. یعنی کسی که میخواد سبک شناسی بکنه رسانه رو، سینما رو، امروز ما ببینیم آخر زمان چیه که این همه محکم ایستادن. آقا شبکه مثل فاکس نیوز ثانیه ثانیهش پول باید بدی تو برنامه زنده بذاره بیان بشینن آقا هویز 12 امام، امام 12 کیه، بیاد این همه دروغ مزخرفات نسبت به امام 12 مطرح بکنه که این اینجوریه، و بعد در آخر برنامه هم نسبت بده و سند بیاره به زعم خودش، دلیل بیاره برای خودش که آقا این همان آنتی کرایسته که قراره بیاد. عزیز من ردش نمی کنه، تو برنامه قشنگ گذاشتن اینا، نمی ردش کنه، میگه هست، زنده است، 1100 خورده سال هم عمرشه، وقت آن رسیده است که غرب این حقیقت رو اعتراف نماید. بسته دیگه، تا الان کتمان کردیم دیگه جواب نمیده، داره لو میده، وقتش است ما اعلام بکنیم حزن مون. تا این مهدی و موعود نیست، این آنتی کرایسته، دجاله، این جلوی مسیح خواهد ایستاد. اون مسیحی هم که میگن با مهدی میاد، ما بررسی کردیم یه پیغمبر دروغینه، منو دارم میگه همین چند وقت پیش بودیم بی بی سی یک بحثی از باز مستند در مورد مهدویت و مدعی نزور رفت، یه تیکه از ما همون وسط بیشرف سو استفاده کرد. این همه صحبت آقا دجال، شبکه ماهواره فارسی زبان، دجال کیه؟ دجال های مختلف رو بررسی کنه. این آماده سازی ذهنی چی داره صورت میگیره؟ یه بار من داشتم با یه یهودی اسرائیلی چت میکردم، یه چیزی گفت چت کردم. گفت آقا من یه سوال از شما دارم. گفتم بله. گفت این سوره فتح آیه 29 شما، اونا فتح نمیگن، میدونید دیگه، قرآن رو عددی میگن، مثلا میگن 25-26، یعنی سوره 25 آیه 26، مثل کتاب مقدس میگن. اون سوره که عددی گفت یادم نیست چند گفت، رفتم دیدم سوره فتحه. گفتم خب چی؟ من تو همین لپتاپم باز کردم، گفتم چلا آیه رو میارم ببینیم. من گفتم خب منظور، گفت این منظور کدوم محمده؟ من بگید منظور. یه بحث تفسیری این آدم با من کرد، من گره خوردم اینور. یعنی یک نفر بیاد اونجا بیاد روی بحث مثلا خدمت شما عارض بشم، منابع دینی من و تو، یه نکته رو بگه. من نمیگم نظر این آدم درسته، اصلا حرفم این نیست، به خدا حرف من بر سر اینه که او چرا باید اینقدر دقیق باشه روی این موضوع. آیه اینه، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوه من اثر السجود و ذلک مثلهم فی التوراة. میگه یه خب این در مورد کیه؟ همین در مورد پیامبر. گفت نه، این محمد اولی است یا محمد دومی است؟ چون میدونید دیگه اونم دو محمد، دو تا محمد تاریخ رو عوض میکنن. خود حضرت عیسی در انجیل از دو تا پرکلیتس صحبت میکنه که این لفظ یونانی محمده. یعنی به مسیحی ها شما برید بگید، بگید آقا حضرت عیسی انگلیسی صحبت میکرده، حضرت عیسی لاتین صحبت میکرده، حضرت عیسی یونانی صحبت میکرده، میگن نه خیر. میگه پس چرا انجیلتون این زبونیه؟ بسم الله، این مردی دید اینو انجیل به زبان آرامی بیارید که حضرت عیسی صحبت میکرد. فیلم مل گیبسون که مصاحب حضرت مسیح رو ساخت به زبان آرامی ساخت. یه بار دیگه وقت گردید ببینید فیلمو، ببینید کلمه ها رو دقت کنید چقدر عربیه. میخواد بگه خدا، میگه الله، انت، انه، انا، داره آرامی صحبت میکنه. ریشه عبری عربی زبان سوری آرامیه، زبان سوریانی یعنی اینا. حضرت عیسی میگه یه محمد بعد من میاد، یه پرگریسکی اینا بردن کلمه محمد رو ترجمه کردن محمد ستوده، بعد همونم با ستوده نیاوردن، با ستوده رو یه او کردن، ا لفظ تغییر پیدا کرد، تو یونانی او ا کردن نه توی زبان آرامی، تغییر کردن کردنش تسلی بخش. خود حضرت عیسی میگه بعد و تسلی بخش دیگری خواهد آمد، یعنی دو تا تسلی بخش داریم. کتاب فخر الاسلام انیس الاعلام بخونید، مسیحی مسلمان شده از علمای مسیحیت ارومیه بود، ایشونو در واتیکان درس خونده بود، اونجا کتاب آرامی انجیل رو وقتی میبینه نگاه میکنه، باز میکنه، میبینه نوشته محمد، برمیگرده این فقط خودش اشتباه نکنه 2300 نفر رو شیعه کرد. تو سلماس یه مناظره انجام داد با مسیحیای آذربایجان، کتابی هست عجیب غریب، آچمزشون کرده، چون خودش تسلط داره رو منابع دینی خودشون، هم کاتولیک رو تسلط داشت هم پروتستان، پروتستانتیزم رو. این هم همونجا گفتم، من به چشم خودم وقتی دیدم گفتم دیگه بسه. میگه برمیگرده به استادش، میگه تو چرا بر نمیگردی؟ میگه اگه من برگردم تازه میشم یه مسلمون عادی، تازه باید کلی کار کنم بیام بالا، تازه اینو فهمیدم این حقه، این همینجا اتوران به دنیا میان مسلمانم، بعد باید کلی کار کنم بیام بالا. الان ببین اینجا چه جایگاهی دارم. میگه من تأسف خوردم به حال طرف برگشتم و سوگن خورده بودم تا زنده است من این حقیقت رو نگم چون میکشنش. به من میگه کدوم محمده؟ میگم خب پیغمبره. میگم اینا نوشته رسول الله فرستاده خدا. میگه مگه تو قرآنتون رسول فقط به معنی پیغمبره؟ دیدم راست میگه، نه، خدا فرشته شو که فرستاده میگه رسول. و ملک شو در قرآن داریم به عنوان رسول استفاده شد. میگه این ذالک مثل هم فی تورات، تو تورات ما در مورد این محمد اولیه که هست، اما اونی که میگه یاراش یه کارهای خاص میکنن فلان میکنن به همان میکنن، این در مورد محمد دومیه هست. نام اصلی آقا صاحب زمان همینه که به میم ه میم دال ما میخوانیم و میگفتن این رام رو نگید، حتی روایتی داریم اگه کسی اون طور تلفظ بکنه یعنی محمد بگه ملعون خداست. چرا؟ چون احتمالاً به خاطر قتل و کشت و کشتارهایی که صورت میگرفت، کسی اون تو اون بره اسم امام زمان می آورد میگرفتن میکشتن. دستگاه خلفای عباسی، نفوذ دستگاه امنیتی خلفای عباسی تا جایی رسید که عموی امام زمان خریدن جعفر رو، پول بهش میدادن میگفتن برو خونه داداشت آمار بگی ببینی بچه کی میخواد به دنیا بیاد. حالا امام حسن عسکری یه خونه بهش داده بودن مثل خونه سازمانی، یعنی خونه سازمانی نظامی هست تو خود کنار پادگان بعضن، یعنی دور تا دورشون نیروهای نظامی بودن. مثلا عسکری یعنی نظامی، این لقبی که گرفت امام حسن رو همین حساب. بعد نمینم بابا این داره اینجوری داره بحث میکنه. آقا مگه شما روایت ندارید علم تا زمان ظهور دو حرف بقیهش 27 تای دیگر رو وقتی امامتون بیاد منتشر میکنه و فلان؟ میگم بله. چی ببخشید دو حرف 26 تای بعدی یا 28 حرف اونجا آشکار میشه؟ میگم بله. تنها سوره تنها آیه که تو قرآن 28 تا حرف عربی کنار هم دیگه است این سوره فتح شماست، آیه 29. این که نشانه در صورت دارن سیما هم فی وجوه من اثر سجود، کتاب تثنیه با 28ه، اون زمانی که ما نابود میشیم. اون میگه همینم انقدر دقیق ریز در رو اون حساب یه مش گلگیجیم دیگه. رو این حساب وقتی دونه دشمنت انقدر دقیق رفته داره کار میکنه وای بر ما. چی میدونه از امام زمان؟ هیچی. پدرش ایشون بود، مادرش خب بیشتر صحبت کن، گیر میکنه. عزیز من تمام دنیا گیر این شخصه و من خیلی بدم میاد، خیلی دوست دارم یه روزی اینطور نباشه، ما تو دانشگاه هم بریم صحبت بکنیم، اول مجبور نباشیم از این غربی ها حرف بزنیم. این همش به خاطر رگه های غرب زدگی که تو وجود ما هست، خوشمون میاد از اون بر بشنویم بفهمیم یه دونه فیلیپینی مسلمون شده، کمتر خوشحال میشیم تا بفهمیم یه فرانسوی مسلمون شده. یعنی با کلی باید بریم بگم که یک سری آثاری که بارها تحریف شده و بفهمید کدوم تحریف هست کدوم تحریف نیست، بری بگردی پیدا کنی آقا قبول فهمیدی ببینی اون غربی هم دارن میگن امام زمان ها، چون غرب شده معیار دیگه. حالا غرب تا دیروز میگفت ایکس، حالا تا این داره میگه رو امام زمان، بیام رو امام زمان زوم بکنی. این والا اون چیزی نیست که منظور من باشه. من نزدیک 2-3 سال اون نقطه اصلی پرچگال مطالعه من تو آثار اسلامی و مذهبی خودمونه دیگه، من زیاد وقت نمیذارم روی آثار اونا بررسی بکنم. قبلا عکس این بود اوائل، چون وقت نمیخوام تلف بکنم. بعد این چی کار کرده؟ از کجا باید بشناسه؟ کجا این جریان آقا؟ بیایم من روایت‌های فراوان برای شما ذکر بکنم در مورد این مردمی که تو این سرزمین قیامی میکنن و این قیام منجر به ظهور میشه فلان به همان. بیار من برای شما با روایت های فراوان بخونم که بخش عمده از 313 تا یار امام زمان این روایت های اسلامی نگه ایرانی ها ننوشتن که، مال این سرزمین هن. یاری دهنده های امام زمان سربازان خراسانی مال این سرزمین هن. بعد خود این آدم کجا این جریانه؟ چطور تونسته تشخیص بده؟ کتاب عصر ظهور رو بخونید، آی کورانی نوشته، لبنانیشون هست، عربه. شما ببینید بخش ایرانیانش چجوری صحبت کرده، میگه فرمانده نظامی کل سپاه امام زمان ایرانیه. این که میگم ایرانی نه که مثلا الله مثلا ایرانی بودن امتیازیست، نه خیر، اصلا اینو به شما بگم، شما ایران نمیتونی تعریف بکنی. ایرانی یعنی چی؟ یعنی کسی که تو همین گربه زندگی میکنه؟ یا نه بریم ایران باستان بیشتر فلان کشورم مال ما بود به همان کشورم، تا کی بریم عقب؟ تعریف درست نه، کسایی که فلان نژادو دارن، خب بیا هندی هم آریایی ان، اروپا هم آریایی ان، نمیدونم فلان. اولا اگه شما گشتی آریایی درست حسابی گیر آوردی، بیا من خریدارم. نژادها اختلاط صورت گرفته، این همه جنگ ها صورت گرفته، در گرفته، بعضی خلو چقدر خدا وکیل میگن دنبال چی دارن میگردن. اینا رو بگذار، اینا وقتتون رو تلف اینجور چیزا نکنید، تکلیفتون رو روشن کنید. وقایعی که داره تو دنیا اتفاق میفته خبر از یه اتفاقات، من نمیخوام بگم یه وقت بیام اینجا بگم بعد سخنرانی من شما به نتیجه برسی این اومد گفت اینا فردا ظهوره، نه، لعنت خدا بر هر کسی که قطعا بیاد بگه قطعا فردا ظهور است، و لعنت خدا بر هر کسی بیاد بگوید قطعا فردا ظهور است. ما نمیتونیم وقت تعیین کنیم، نمیتونیم رد کنیم. اما بررسی جبهه دشمن یه چیز دیگه داره میگه، سیگنال هایی که از اون سمت داری شما میگیری یه چیز دیگه داره میگه. بس شما این وسط چی کاری؟ ببین عزیز من، قرار نیست تو گزارشگر این بازی فوتبال باشی. بعضی آخر از این ور بوم اینجوری میشن، میگن نه نگاه کن منو دارم بررسی میکنم، ببین احتمالاً یارو سفیانیه، اینم ببینم کیه، آقا تو چی کاره این وسط؟ حالا اون سفیانی تو چی کار؟ من گزارشگر فوتبالم. گزارشگرم دیگه چقدر قشنگ گزارش میکنن دیگه، نزدن این گل سخت‌تر بود. مردی برو وسط بازی میدون بپرس حالا اصلا ببینم میتونید تو زمین چمن 10 دقیقه بود دوی؟ خب بیرونن خوب بلدن ارد بدن. این چه بازیه؟ اون چرا اینجوری میکنه؟ این چه لباس مربی‌ها گیر میداده که این گزارشگر بود میگه این بد لباسه، این چرا این لباس؟ دوست داره تو چیکار داری؟ گزارشگر اینجوری بعضی ما شدن گزارشگر، ولو این تیپ حتی مذهبی باشه ها، طرف مذهبی گروشات مذهبی هم داره، نه الان فلان میام یه رصد میکنم، بعضی موقع باور کنین وبلاگ‌ها رو نگاه میکنم تعداد بسیار زیادی وبلاگ چی کیه؟ ای الان صد حسن نصر الله سید یمانی اینا تو اینا چی در اومده؟ همین احمد الحسن الیمانی که تو همین استان خراسان هم شعباد داره کار میکنه. آقا من یمانی موعودم، نتیجه امام زمانم هستم. گرفتی چی شد؟ نتیجه یعنی بچه نبه نسبی ادعا میکنی، یعنی بر ازدواجم کرده امام زمان رو، یهویی شب سید شده. آقا این از چی داره سو استفاده میکنه؟ از عدم اطلاع. چی باید اطلاع رسانی بکنه؟ چی باید جامعه رو درست بکنه؟ وایستا بیان بهت خبر بدن ها؟ اگه منتظر اونی که بی خیال به صدا و سیما اعتباری نیست، اینا برنامه معدویشون در حد همون بذار ساعت قبل از اذان مغرب شب شنبه، ببینید دیگه این اذان معیاره، یعنی تا قبل اذان مثلا وقتی شهادت وفاتیه داره تنبک جمعه، این اذان صورت میگیره میگذره اونور، یعنی روز عوض شد سری داره تنبک دوباره به دست میگیرن. آره تا قبل اذان در مورد امام زمان سوالش، بعد اذان تعطیل، یعنی هفته یه روز بعد تمام دنیا درگیر اینن که آقا شمایی که این رو دارید فلان. این مستندی که بچه‌های خودتون اینجا ترجمه کردن زیرنویس کردن و من پیشنهاد میکنم اگه میخواین سی دی رو بدن بیرون اونم بذارن، منتها اون بخشش که شبهاتش اگه بشه پاسخ داد و بذارید، چون متاسفانه کار نشده و اون نگاه غلط وجود داره. در یکی از مؤسسات پژوهشی قم 75 تا اشتباه نکنم حدیث جعلی قطعی در مورد امام زمان بررسی شد، هر 75 تا توی یه موضوع بود. میدونید چی بود؟ بیاد گردن میزنه. 75 تا روایت جعلی، خیلی ها. چی اینا رو وارد کرده؟ چون بررسی میکنی میبینی ای میرسی به یه آقای مسیحی یا توس کرده بیاد برای شد برای امام زمان شما حدیث رو نقل بکنه. عجب. بعد شما میبینی امام زمان رو جوری تبیین کرده که با اون موجود وحشتناک مکاشفات یوحنا جوره. یه سری جعلیات وارد کرده، بعد همون جعلیات رو سند قرار میده، مد نظر قرار میده، میاد جلو. خب کی باید کار کنه؟ حوزه باید کار کنه. دانشگاه باید ورود پیدا بکنه. اصلا اینکه من کوچلواره الان اومدم اینجا نشستم میخوام در مورد امام زمان بیام صحبت بکنم، در مورد وظایف منتظران صحبت، من دغدغه دارم، شاید از شکل صحبتم تشخیص بدید. ناراحتم از این مسئله که در جمهوری اسلامی ایران که اصلا مبنای این انقلاب انقلاب امام زمانی بوده، اولین شعاری که دادن شعار امام زمانی بوده، خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، هنوزم که هنوز میگن انقلاب، لفظ انقلاب هنوز بر نداشتند. برای چی؟ به خاطر اینکه هنوز هدف نرسیدیم. شاه انداختی بیرون؟ نه، شاه انداختن بیرون هدف ما نبوده. هزینه داره میده جلو اسرائیل وایزه، تنها کشوری که محکم جلو اسرائیل وایزه فقط ایرانه، همه جنگولک بزن. یا ایرانه یا دودش از آتیش ایران بلنده. اگر لبنان حزب اللهی است از ایرانه، اگه تو سوریه یک تحرکاتی است از ایرانه. اینا خودشون میگن دیگه که همیشه پای یک ایرانی در میان است. نه، این عبارته، همیشه پای یک ایرانی در میان است. ما هر جا دیدیم از 1979 به بعد هر جا یه بلای سر ما اومده یک اینا وسط بوده. این همه حجمه تبلیغاتی، من دیشب داشتم توی مهدی مشهد سخنرانی داشتم میگفتم از 1945 1940 تا 1995 تو 45 سال میشه دیگه، حالا یه خورده سالا شاید اشتباه بگم، ال از خاطرم رفت، همین حدوداست، یعنی از دهه 40 تا دهه 90، 40 50 سال امریکا علیه شوروی فقط 3 تا تغییر استراتژی داد. در مورد ایران در 9 تا 10 سال 11 تا استراتژی عوض کرده. نه بمب اتم داریم، او داشت. نه وسعت سرزمینی او داریم، او داشت. نه فضایی تونستیم آدم بفرستیم فضا، او فرستاد. حتی زودتر از امریکایی ها بمب اتمش هم رفت تو کوبا، تو یه وجبی امریکا مستقر کرد. 3 تا، یعنی هر 15 سال یه استراتژی عوض کرد. تو ایران هر 11 ماه و 3 روز یه استراتژی عوض کرد. 15 سال 180 ماه، نه تقسیم 60 ماه. خب شما بیا نگاه کن ببین خب کجا این جریانی ما چی شده. خب هدف این انقلاب بوده، اما تو ادامه تو نه تو سیستم آموزشیمون امام زمان اومدیم شناسوندیم. بله ایشون سال فلان به دنیا آمد، این غیبت صغرا بود بعد غیبت کبرا. دلیل غیبت صغرا چی بود؟ دلیل غیبت کبرا چی بود؟ آیا این سابقه توی دین داشته؟ آیا این ارتباطی با غیبت کبرای مسیح دارد که مسیح هم غیبت کبرا کرد از بنی اسرائیل و این اتفاق باید در بنی اسماعیل هم بیفتد؟ آیا روایتی داریم؟ آقا امام زمان کجای قرآنه؟ ما تو قرآن هم اشارات داریم؟ اگر این خلاصه شد در حد یه صفحه، یه صفحه اونیم تو کتاب بینش، اینا توش هیچی در نمیاد، هیچی توش در نمیاد. میشه یه وقت تلف کردن، هیچ چیزی بیشتر از آن به مقوله ضربه نمیزد الا اینکه از آن بد دفاع کنی. در یک دبیرستان دخترانه رفتیم آمار گرفتیم، 80% قریب به 80% این دختر خانم ها میگفتن امام زمان بیاد گردن میزنه. اصلا یه چیز جعلی که اصلا وجود نداره. یه ما شدن بیشرف هم نشستن فقط دارن مزخرف میگن، مزخرفات دارن در میارن خودشون. بیشترین حجمه به مقوله مهدویته. اگر امامتی زیر سوال میره، امامت باید زیر سوال بره که مصداقی در امامت در زمان حاضر یعنی امام مهدی زیر سوال بره. اولین امامی که روی بحث غیبت امام زمان کار کرد امام هادی بود. امام هادی اولین کسی که شیعیان رو آماده کرد برای غیبت، شبکه وکلا رو گسترش داد، گفت یاد بگیرید که دیگه از غیر امام حدیث یاد بشنوید، آماده شید. حجمه به امام طبیعی نیست. این همه برنامه‌ریزی دقیق، وقت باشدن بیاد فقط بشه فیلم ها اینا رو بررسی کنه. اصلا تو فیلم های جدیدشون رسما حمله میکنه به پنجتن، نه به اسلام، نه به منجی مسلمان، رو بمونه یک موضوعی مثلا مبهم بخواد بیاد بپره. خدمت یکی از علما رسیده بودیم، میگو امام زمان بیاد دست دوستیشو به سمت دشمنان هم دراز میکنه، میگه من امام شما مثلا، برگردید، من نخواهم بکشمتون که. اونا نمیپذیرن چون دنیا گرفتتشون. به همین صهیونیست ها میگه برگردید، او نمیپذیره. توی که از این سخنرانی همینو گفتیم، مردک ورداشی تیکه از این صحبت رو کات کرده فرستاده، آره این هم داره دست فلانیه، گفته امام زمان دست دوستی به سمت صهیونیست ها دراز می‌کنه. گفتم بابا عزیزم بد جا زدی، اینو خدمت یکی از علما رسیده بودیم، ایشون به ما گفت، ما نقل قول داریم میکنیم اونجا. یعنی فقط یک جو، این به بپره او به او بپره. ببین برنامه ریزی باید بکنیم. ببین ما الان ما داریم هزینه میدیم آقا، ما تحریم اقتصادیم داریم هزینه نمیدیم آقا، سخت داره میگذره بر برخی. دلیل این هزینه دادن چیست؟ من تعریف میخوام، من جواب میخوام آقا، جواب میخوام. دلیل این بوده که چون ما با شاه مشکل، شاه انداختیم بیرون، خب تموم شد دیگه. با آمریکا چیکار داشت؟ با اسرائیل چیکار داشتی؟ اصلا آمریکا اسرائیل ولش کن، آفریقای جنوبی رو ما به رسمیت نشناختیم. تو آفریقای جنوبی چی کردیم؟ گفت نجات پرسته، سیاه پوستا رو حکومت آپارتایدی داره، ما قبول نداریم. بعد آقا برای چی تو اینجوری داری اینقدر اخلاق محوری؟ دینم گفته من باید این دینه رو اجرا کنم تا صاحبش رو بفرسته. مثلا دلیل هزینه دادنمون بر رسیدن به مهدویته. قوی تلویزیون، این سیستم آموزشی، این همه شبهه از این طرف، حجمه وسیع شبهات، این کجا باید جواب بگیره؟ ببین عزیز من، یه بعد این ماجرا اینه که تو خودت ببین، اولین وظیفه از 80 خورده وظیفه که در مکیال المکارم برای یاران حضرت نوشته شده، اولیش همینه، بشناسش. چیه؟ این چیه؟ ما در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، برای کنکور تو دبیرستان خوب حفظ کردی، درسته؟ میگه به مرگ جاهلیت مردی، جاهلیت بیدین مردی عزیزم. مرگ جاهلیت یعنی در خریت طرف مرده. عرب اون زمان وقتی بهش میگفتن جاهلیت، خوب میفهمید تفاوت این نقطه عطف آمدن اسلام بعدش و قبلش. حضرت زهرا تو خطبه فدکیه ببینید چی میگه، وقتی شروع میکنه حمد و ثنای الهی رو، اونجا که میره فدک و پس بگیره خودش میره، خطبش هست بخونید خیلی عجیبه، بخش عمدش حمد و ثنای الهی، بعدش همینو میگه، میگه یادتون رفت کی بودید؟ واسه خودتون آدم شدید؟ از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکرد. حالا اومدیم اینجا، ان نظافت و من الایمان شد، این اینجوری دست رو گرفت آورد بالا. به قول این تمدن نویس ها، تاریخ تمدن نویس ها میگن آقا بزرگترین معجزه این پیغمبر، شما بیاد قبل او و بعد او رو ببینید، ببین چه شاهکاری کرد، چه تحولی به وجود اومد. تو 30 سال بعد از این پیغمبر، عربستانی که هیچگاه هیچ تمدنی تمایل نداشت اونجا رو بگیره، یعنی نه مصری ها حمله کردن اونجا، نه یونانی ها و رومی ها، نه ما. ما مصر رو رفتیم بگیریم، ایرانی ها دور زدیم اون منطقه رو. 30 سال بعد هم مصر رو گرفته، هم روم رو گرفته، هم ایران رو گرفته. میگه معجزه از این بالاتر دنبال چی میگه؟ چون جاهلیتی بوده، خدا شاهده. من یه جا داشتم سخنرانی میکردم، بحث ازدواجهای اینا رو یکی قاطی کرد تو جلسه، واقعا بسته دیگه، مدلای ازدواجهایی که داشتن اونا یک فجایعی. ما آدم رو میکنم، دختر زنده بگور میکردم، آدم میکشتم، دختر آدم نیست، شما انگار مثلا یه کالا، انگار به این بابا اصلا نگاه کن طرف اصلا دین نداره، تو اون داره دست و پا میزنه بچه، ما دلمون نمیدید این حیوانو بگیم زنده زنده زیر خاک کنیم. این چی بودن اینا؟ و معجزه که اینا اصلا این تغییر، این تحول عظیم، میگه که نشسته این همینایی. اصلا تو به امام زمان رو نخواهی شناخت الا اینکه تو قبلش امامت رو بفهمی یعنی چی. عزیزم مشکل مسلمان ها میدونی تو چی بود؟ امامت رو نفهمیدن. امامت رو مسلمانان خوب متوجه نشدن. قرآن میگه مقام امامت از مقام پیامبری چیه؟ بالاتر. این آیه قرآن تفسیر مفسیر هم نمیخواد عزیزم، ترجمه آیه است. حضرت ابراهیم رو بهش میگه تو توی 99 سالگی به امامت رسیدی تازه، بعد از سربریدن اسماعیل، یعنی آزمون سربریدن اسماعیل. خب حضرت ابراهیم تو بابل بود، پیغمبر بود، کسی 40 سالش بوده، بعد رفته به شمال، به جنوب ترکیه، از اونجا رفته به شامات، از شامات رفته به مصر، از مصر برگشته، یه سفر به حجاز داشته، اسماعیل آورده اونجا با هاجر ول کرده، دوباره برگشته، آخر عمرش اومده حجاز. بعد تو کجا به امامت رسیده حضرت ابراهیم؟ تو مکه. اینی جاعل و کل ناس اماما. چقدرم خوشحال میشه حضرت ابراهیم، بلا فاصله اینو میگه، قال و من ذریتی. اون اصلی ها الان تو ذریه من یا نه؟ چون اینو خواسته بود از خدا، گفت اگر من ابراهیم بت شکنم، من امامت رو میخوام، اون پنجتای اصلی میخوام تو ذریه من باشن. آیه بعدی میگه و عهد نال ابراهیم و اسماعیل، از طریق اسماعیل بهت میدم اینو، اما بدون این امامت عهدی که به ظالم جماعت نمیرسه، مقام بالایی. حضرت ابراهیم اگه پیغمبر نبوده چه؟ حضرت ابراهیم رفت تو آتش سالم برگشت، تو کجا بوده جریان؟ بابل، شهر اور، اصل شهر بابل غلط، شهر اور، در اونجا بوده، آمده شده حضرت ابراهیم. ببین ابراهیم شد نبی، نبی شد مرسل، مرسل شد اولوالعزم، اولوالعزم شد خلیل الله، 4 تا درجه گرفته، اومده بالا، 5 درجه مونده. میگه اینی جاعل و کل ناس اماما. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، آزمون حضرت ابراهیم سربریدن اسماعیل نبود، این که کار سختی نبوده که، میگه کار سخت نبود بچه‌ش رو نبابا، کار سخت نبود، فرزند در راه خدا تقدیم کردن کار سخت نیست، خیلی سخته، ما تو این لول داریم میگیم سخت نیست. این هم مادر شهید، 200,000 تا تو همین مملکت بچه‌هاشون رو تقدیم کردن در راه خدا، جنازه برمیگشت طرف گریه نمی‌کرد، میگفت شرمسارم اگه گریه کنم فلان. وهب نصرانی سر بچه‌شو بریدن آوردن انداختن، مادر وهب نصرانی تو عاشورا سر بچه رو گیره پرت کرد سمت خودشون، گفت چی در راه خدا داده میشن پس. به همه اینا مقامشون از حضرت ابراهیم بالاتر دیگه، نعوذ بالله. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، و هنگامی که ابراهیم را با کلمات الله، یعنی 5 تن آزمودیم. اینو من نمیگم، این دارالمنصور برادران اهل سنت میگه، اینو مستدرک حاکم نیشابوری میگه، کلمات الله یعنی 5 تن. میگه ابراهیم رو ما با 5 تن آزمودیم، از این آزمون سر بلند بیرون اومد، چی بود؟ خدا بهش گفت ابراهیم، گفت بله، گفت یه بچه بیشتر نداری، 99 سالته. کیه؟ اسماعیله. گفت همینم سر ببر. از اونورم بهش وعده داده که اون 5 تن تو ذریه‌اش بذاره. درسته یا نه؟ سخت نمیشه آزمون؟ این بچه هم ازدواج هم نکرده، بچه هم نداره که تو خیالت راحت باشه نسل داره دام پیدا میکن. که خدا چجوری سر رو پر؟ اونا چی؟ میگه به کلمات، میگه با کلمات الله اینو آزمودمش، گیر کرد. گفت چون تو میگی چش، چون تو میگی چش. گفت مبارکت باشه، قال اینی جاعلو کل ناس اماما، گفت امام شدی برای مردم، لقوم که اماما، دقت کنید، گفت برای قومت امام شدی، ها؟ لن ناس، ناس مؤمنه، کافره، همه در هر زمانم تو یه امام بیشتر نداری. اما گیر حضرت ابراهیم یه چیز دیگه است، بلا فاصله میپرسه، یعنی میگه قانه به من ذریتی؟ او چی شد؟ اینا این بچه سرش سر بریده نشد، این اونا هستن هنوز؟ گفت قال الله ینال و عهد ظالمه، یعنی این امامت تو ذریه‌ام است. گفت ببین عزیز من، امامت عهدیه که به ظالمین نمیرسه، اما بهش وعده داد گفت سال دیگه بچه دار میشی، یه اسحاقی بهت میدیم، اما بدون که این عهد ما، این عهد از طریق اسماعیله و عهد نایل ابراهیم و اسماعیل. خب برو خیر، این آیش تو تورات هم هست، همین تو تورات هم هست، الحمدلله از تحریف اینها در امان مونده. من خیلی سریع اینو نشون بدم، اینها این تورات با تلفظش وهر بیتی اتو، این لفظ عبریش، این از سایت بیبلوس سایت خودشون گرفتم، این فونتیکش در واقع آوانگاریش، اینم ترجمهش. اتو نیازی به ترجمه بگید نداره، دلیلی نداره مردم بدونن چیه. از این کارا خیلی کردن اصلا اساسی، ترجمه برای دعوت کردن فقط باید ببینی، این که میان ناولش کن کی میخواد بیاد. به معد اسم به واسطه معد به معد سانم عشر نشیم، 12 ثانی عشر، 12 رئیس پدید میآیند به واسطه معد از کی؟ لو اشمعل، در مورد اسماعیل، از اسماعیل به تو این وعده رو میدم که 12 بیارم فارسیش هم ببینید چون نو بگم سریع رد بشم با اون کسایم که چم شنیدن، من عذرخواهی میکنم دیگه، نگیم این تیکه بعضی نشنیده باشن جا میمونه. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. این همون آیه است، این همون آیه است. خب اینجا بی معد معد و خیلی زیاد خیلی زیادش کرده، یعنی یه اسم شکستش، متوجه چی شد دیگه؟ اسم شکسته، این شیطنتو کرده، این هم که نیازی به ترجمه نداشته. بعد یولید یعنی چی؟ ولده، به دنیا میان کرده، چی نوشته؟ یعنی رابطه ذریه‌ای هم زده رفته، بعد یک امت عظیم هم ازش به وجود میاد. حالا این لفظ امامت رو چی استفاده کرده؟ ناسیم یا نشیم. الان یهودی اسرائیل به رئیس جمهور میگن نسیه، رئیس، پیشوا. خب من با این لفظ چیه کاری ندارم، اینو با خود تورات ترجمهش میکنم. میگه این یعنی جمع، چون 12 اومده می جمع، میگه 12 تا رئیس، دیدید اون نوشته پرنس، نوشته اینجا پرنس در واقع ترجمه کرده، یعنی رئیس شاهزاده، اما غلطه، چون شاه و شاهزاده اینا لفظ دیگه دارن، این اون همون شیطنت هست. کجا؟ آیه باب 6 فکر کنم، روز یه بار دیگه نگاه کنم مطمئن بشم وقت تلف نشه. حضرت ابراهیم اومده به بنی حتی داره میگه، و ایام زندگانی سارا 127 سالش بود، میگه مرد. وقتی سارا مرد، حضرت ابراهیم بلند شد اومد به اون مردم، اون بنی حتی، مردم کنعان، بهشون گفت من اینجا غریبم. بچه عراق بود دیگه، بلند شد رفتن عراق کنونی، من گفت من اینجا غریبم بین شما، یه جایی به من بدید زنم رو دفن کنم. اون چیزی که مد نظر حضرت ابراهیم بود یه غار بود، مثل این گورستان‌های خانوادگی هست، گفت این قاره برم دفن کنم، کف این قاره، به ملکیت دهی تا میت خود را از پیش روی خود دفن کنم. پس بنی حتی در جواب ابراهیم گفتند نگفتم بد نمیدیم، ببین چی میگن. آخره عمر حضرت ابراهیم ها خوش چند سال بعد رحلت میکنه، گفت گفتن ای مولای من سخن ما را بشنو، تو در میان ما رئیس خدا هستی. به حضرت ابراهیم میگن رئیس چی؟ خدا.
عجب حرفی.
حالا ببینید چی؟ سمعنو میشه شنیدن، از سمع میاد. شما ترجمه را خودتون میبینید. ادونای نفسی. برای حضرت ابراهیم چه لفظی استفاده کرده؟
نمیشته باز پرینس.
حضرت ابراهیم به چه مقامی رسیده؟ امامت مگه نیست؟ ببین هر مقامی برای حضرت ابراهیم در نظر میگیره اون 12 تا هم همون مقام رو دارن. چرا اونجا هم گفت ثانی عشر چی؟ نصی ایم. همین نصی
امامت رو آورده.
اونا میدونستن امامت فهمیده نشد عزیز من، توسط مسلمان هم فهمیده نشد، تفاوت داشت با پیامبری، مقامش بالاتر بود. چرا متوجه نشدن؟ به خاطر اینکه لول این کار فهم. پیامبر میگه بیاید پیشم، امام باید بری پیشش، باید بری. نری نازتو نمیخره ها، میگه هدایت میخوای پاشو بیا، نمیخوای به درک. امام نمیگه خدا این وجود رو اینطور تغییر. پیامبر چه جالب بهتون بگم، یکی از بزرگترین شبهات رو میخوام با همین یه نکته 2 دقیقه حل کنم. بسیاری از شبهات به همین نکته بستگی داره. آقا رسول الله پیامبریش رو فهمیدن، امامت رسول الله توسط مسلمانان درک بگید نشد. پیامبر رو فقط واسطه ارسال چی میدونستن بگید؟ انزال وحی میدونستن، تمام ولا غیر. به خاطر همین اصلا شعار فقط چی شد بین مسلمان صدر اسلام؟ حسبنا کتاب الله، قرآن داریم بس. در تاریخ، تاریخ صدر اسلام و اهل سنت نمیشن، اصلا شیعه صدر اسلام تاریخ نداشته. خب در تاریخ صدر اسلام 130 تا 170 تا دعوا و مشاجره صحابه با پیامبر ضبط شده. بعد از اینکه آخرین آیه قرآن میاد اصلا پیغمبر دیگه تحویل نمیگیرن، نعوذ بالله، میگن تو کارهای تمام شد. چرا؟ پیغمبر دعوا میکردن، صحیح بخاری نقل کرده. پیامبر بیمار بود، گفت یه کاغذ بدید بنویسم، کاری ندارم حالا کاغذ چی بود و فلان، چند پاره کردی خونه گفت برو بابا حسبنا کتاب الله. نصف صحابه اومدن اینور، نصف صحابه دعوا شد اونجا، این صدر اسلام نقل کرده. امامت رسول الله درک نشد، او رو باید تو بری سمتش. اصلا امامه که قرآن رو ترجمه میتونه بکنه، تفسیر قرآن با امامه. و یعنی قرآن تأویل پذیره. همین الان وهابیه با قرآن داره تو رو میکشه، دقیقا درک تو از همون آیه قرآن چیز دیگریست. همین الان وهابیه ید الله فوق ایدی همون میگه خدا دست داره، میگه برداشت من اینه. اون ریلیتیویسم و نسبی گرایی ورود پیدا کرده دیگه، در واقع اونا نسبت به خودش داره، برداشت من اینه. چی میگی تو؟ خب کی میخواد اینو بفهمونه؟ این دعوا رو کی میخواد خاتمه بده؟ امامت فهمیده نشد عزیز من، فهمیده نشد. حتما اون دعوای زرگری که آخر این خطبه فدکی حضرت زهرا با حضرت علی میکنه رو برید بخونید. یه دعوای زرگری خیلی قشنگ میکنه که بقیه بفهمن. میگه تو را چه شد که به یک بار شمشیر به زمین گذاشتی؟ حضرت علی میگه تو که تا دیروز شیر میدون بودی که اسم علی میاد که همه در میرفتن، که چی شد یه شمشیر گذاشتی؟ مانند جنین حزین در رحم مادر نشسته ای و حق تو را گرفتند. یه جنینی که تو رحم مادر زانو بغل کرده میگه نشستی تو خونه. بعد حضرت امیر تو جواب میگه یه با من امامم، اونو باید بیا. 25 سال نرو سراغش، ادعای میکنه میره چا میکنه، بعد 25 سال برو سراغش ازش بخواه میاد. 18000 تا نامه بنویس به امام حسین، بگو پاشو بیا حکومت تشکیل بده. این سلیمان سرد خزائی حجت بر امام حسین تمام کرد. این بینی چی نوشته بود؟ نوشته بود که حق و ناس بر گردن تو که نمیای کوفه الان، حق ما بر گردن تو اینه که امام مای ما بخوایم بعد بیای. کلمه العجل العجل هست، ما میگیم العجل العجل نوشت تو نامش، العجل بدو بدو زودم بیا، بیا که اینجا منتظرتی. بعد وقت نبرد آقایون نیستن، بعدش هم میشه قیام توابین، دو قرون نمیارزه. فرق امام پیامبر تو اینه. حالا امامت درد شد، امامت پیامبر درد شد. اینو بارها شما تو تاریخ شنیدید اما نمیفهمیدید یعنی چی. چیو این حضرت رسول حرف میزد، میدونی چی میگفتن صحابش؟ میگفتن حرف خودت یا قرآنه؟ یعنی اگه قرآنه میپذیریم، اما اگه حرف خودته ما هم این وسط چی داریم بگید؟ ما هم حرف داریم. حرف خودته یا حرف قرآن؟ اینو بارها شما شنیدید تاریخ وقت نمیفهمید. شما بارها دیدید تو احادیث که نقش دست پیامبر گفتن یا رسول الله اینو از جانب خدا داریم یا خودت داریم. این چی؟ یعنی ببین استدلالش به این آیه قرآن بود. ببین انما انا بشر بشر مثلكم یوحى الی، منم یه آدم عین شما، من هیچ فرقی ندارم، فقط تنها فرق چیه به من بگید بعد میشه. خب تموم شد بعد تمام قرآن من چی میخواد بگید؟ چی میخواد بنویسید؟
مگه نمیگی قرآن تبیانا لکل شیئه، همه چی تو قرآن هست؟ خب دیگه آورده بره ما، بده من ببینم بابا. این میشه عزیز من. امامت شما به کسی که جلو نماز وای میسته بهش میگه چی؟ امام جماعت، پیشوا، رهبر. معنی عام امامت اینه دیگه. اون جلو وای میسته میره پشتش. یک بار اگه همین قرآن به خدا قسم روایت نمیخواد، من میگم کسایی که گله گیج دارن میزنن همین قرآن رو درست حسابی نمیخونن، قرآن درست حسابی نمیخونن. آیه ولایت امیرالمومنین، خوب گوش کن. انما یعنی همینی که هست، دیگه غیر اینم نیست. حصر توی آیه یعنی فقط همین. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اش بارا شنیدید. ولی شما الله و رسولش و مؤمنی که تو رکوع نمازش زکات میده. این اجماع مفسرین شیعه و سنی، میگن جمهور مفسرین این رو گفتن، یعنی همشون. با این حال اهل سنت میگن که این ولایه یعنی دوست داشتن، یعنی شیعه هم حالا بحثش نمیخوام اینجا بحث بکنم، فضاش هم نیست، جاش هم نیست، فقط هم یک کلمه بگم که رو این معنا اصلا معنی پیدا نمیکنه. فقط دوست شما خدا و پیغمبر و علی هستند، بقیه دوست نیستن. این با اون آیه قرآن در تضاد. مؤمنین بعضی هم اولیاء، بعضی از مؤمنین رفیق بقیه شونن. خب این چی میشه؟ انما یعنی فقط همین، یعنی بقیه دشمنه؟ بعد شما معلم میتونه بیاد یه نفر رو معرفی کنی بالا بذاره بگه عزیزم، میگه بله، میگه ایشون مبصره، از این بعد به حرفش بگید گوش بده، اما نمیتونه بیاد بگه این مبصره، همه تون اونو دوست داشته باشید. من خوشم نمیاد ازش. یوی خدا من حتما باید عاشق این دوتا باشه. من نمیتونم بگی به حرفش گوش کنم، گوش میکنم، اما اصلا خدا وکیلی خود دو تا چهار تا نگاه کن. یه سوالی پیش میاد، چرا وقتی داره در مورد ولایت علی صحبت میکنه یک بحث نماز رو داره مطرح میکنه، دو زکات رو مطرح میکنه، سه توی نماز تو رکوعن، درست یا نه؟ با هم راکمون برای چی؟ نماز ولش کن. فقط در همین حد بهت بگم نماز تو قرآن روایت های متعدد داریم، یعنی اهل بیت. این صلات تو قرآن دیدید یعنی ولایت اهل بیت. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، میگه نماز، بله خود نماز از فحشا دور میکنه، اما این مطلق نیست. خیلی آدم ها نماز میخونن هزار جو فحشا و منکر هم انجام بگید میدن، نه اونه که اگر رفتی تو مسیح اون ولایت یعنی بپذیری، نه که دوست من حضرت علی دوست دارم اما دیگه شرمنده این حرکت هم باید بزنم، نه به درد عمت میخوره. خب نه اون اون ولایت نیستش، برعکس همون ولایت دوستی گرفتنه دیگه. من دوستش دارم اما دو قرون نمیاد. دوست داشتن خوبه ها، اصلا حب آدمو به تبعیت میکشونه. یه مدل غربی رو اگه این جوون بلند میشه میاد لباساشو شبیه اون میکنه، از اون خوشش میاد، از انگوش خوشش میاد، خودش به سمت شباهت پیش میاد. اصلا حب شباهت میاره. اونو بماند، با اون کار ندارم. اما چرا گفت رکوع؟ ها قرآنی ها، من اصلا دارم بحث قرآنی فقط میکنم، چرا گفت رکوع؟ یه بار خود بپرس قرآن، بعد اینجوری باش صحبت بکنی، بگی شرمندتم خدا داری با من صحبت. ببین تو که حرف نمیزنی با خدا، او داره حرف میزنه. خدا من نمیفهمم چی میگی. به معلم چی میگی؟ میگه استاد ببخشی نفهمیدم. متوجه نشدم. دوباره تکرار میکنه. دیگه خیلی متوجه نشدم، میگه بقیه رفتم تو وایس بود بگم. خدا یعنی چی؟ میگه جای دیگه صحبتام گفتم برو. خب علی تو رکوع نمازش زکات داد. و هم راکه اون. این یکی دیگه. از همه اینا مهمتر این عزیزم، نماز جماعت تا کی به جماعت میتونی برسی؟ ها بگید تا رکوع. یعنی این نماز فقط یک امام دارد. صلات شد چی؟ خود امامت. این یه دونه است. خودتو رسوندی رسوندی، نرسوندی کلات پس معرکه است. بیا حالا با هم دیگه با این نگاه بیا بریم چند تا آیه قرآن رو من براتون بررسی کنم. بغیر الان این نرم افزار شانس ما مشکل پیدا کرد. فکر کنم 43 باشه اشتباه نکنم. یه تو ذهنم هم. بیا عزیزم. این آیه رو نگاه کنیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. گوش کنید. میگه حق و باطل رو با هم دیگه یکی نکنید، اینا رو نپوشونید، اینا خراب بکنید، اینا قاطی نکنید، در حالی که چی؟ بگید میدونید، علمشو دارید. ببین علم داشتن با عقل داشتن تفاوت داره ها. یه جا میگه لقوم یعلمون، یه جا میگه لقوم چی؟ یعقلون. ممکنه شما علم داشته باشی استاد دانشگاه هم بشی اما بی عقل باشی. یه بچه کلا سرت بذاره کار از سر بی عقلی انجام بدی. میگه بابا علمشو که دارید اینا. اونجا میگفت چی؟ یقیمون از صلات، یعطون از زکات و هم بگید صلات، زکات، رکوع. اینجا چی میگه؟ و عقیمو و آتو. میگه شما باید همین کار بکنید. میگه اگه این کار نکنی اینی حق و باطلی داری با هم قاطی میکنه، خودت هم خبر داری، کلا سر خود داری میذاری. من که میدونم، من که میدونم. بعد اینجاش قشنگه، ورکعو مع راکعین، با رکوع کننده ها هم به رکوع برید. بیا از این واضح تر چی بگی خدا؟ منتها اینو تو بقره گفته، اونو تو مائده گفته، من دیگه گیج شدم ها. مثلا قرآن یعنی اومد بری بگردی. این اینی که من دارم صحبت میکنم، اوایل صحبتم یک نکته رو میگذارم، بعد اواخر صحبتم میخوام ازش نتیجه بگیرم، اونو شرح دادم، بگی نه چون اول صحبتت گفتی دیگه. بعد کما این که اصلا این ترتیب نزول آیات قرآن این بگید نبوده. اولی سوره که نازل شد چی بود؟ اقرا بود. و الان کجاست؟ جزء 30 کجاست؟ و آخر قرآن افتاده که. بعدش سوره علق بود اما آخر قرآنه. ترتیب رو تقریبا اینو رعایت کردن که از بزرگ به کوچیک تقریبا میشه اینجوری گفت. حالا دلایل چیزای دیگه هم داشتن فاکتورای دیگه. اومدن رعایت. بعد ببین چی میگه؟ اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. به مردم میگی برید به سمت خودتون، نمیرید خودتون پدر سوختگی در میارید. و انتم تتلون الکتاب، دارید قرآن هم میخونید. اینجا میگه چی؟ میگه افلا چی؟ عقل دیگه ندارید. یه کسی که وقتی با داشتن علم به یه چیزی عمل نکرد و میدونه چه خطری داره، اون دنیا پدرشو در میارن، اون دیگه اوضاعش خیلی بریخته. خود چقدر ما وقت گذاشتیم بشنس. به حضرت مریم چی میگه تو قرآن؟ میگه یا مریم اسجدی، سجده برو، ورکی مر راکی. مفسرها گیرن چرا اول گفته سجده کن بعد گفتن رکوع برو، در حالی که اول رکوع بعد چیه؟ دو اصلا بحث جدی نماز یهودی که رکوع نداشته که. به حضرت مریم میگه ورکی من راکی، تو هم خودتو برسون. باید خودتو برسونی. در یکی سورای قرآن هم هست، حالا اینجا چون قابلیت سرچ اونطوری از دست داده متاسفانه، من انتهایی با قولی چیو ندارم، حالا بدونم این پیداش کنم. باز در اونجا یک آیه دیگه داریم، من همین الان این بتونم پیدا کنم. بله الحمدلله اونطوری میاد، اینو پیداش کنم بعد وصلش میکنم. یه صلوات شما بفرستید ببینم. نگاه کنید این سوره مرسلات آیه 48 اینم قشنگ، باز یه جه دیگه این نداره کنم اون. و ازا قیل لهم ارکعوا، میگه بهشون میگیم برید به رکوع، چیکار میکنن بگید؟ لا یرکعوا، نمیرن به رکوع. این یعنی چی؟ این آیه رو چی ازش میفهمید؟ میگم رکوع برو، میگه نمیرم رکوع. ما چه جور نمازی؟ چرا نمیگه بهش میگم نماز بخون، نماز نمیخونه؟ کسی که بهش بگی رکوع برو یا نه، کی آخر تو نماز رکوع جا بندازه؟ کدوم مسلمان اینجوری نماز میخونه؟ بعد اومدن گیر کردن، دست و پا زدن. آقا این یعنی این که خاشع باش. خب مگه خودتو میخوای حرف بزنی تو دهن خدا؟ خدا بلد نیست بهش بگه خاشع باشید؟ این همه تو قرآن استفاده کرده. میگه بهشون میگیم به رکوع برید، به رکوع نمیرن، نمیخوان حرف گوش کنم. چیکار کنم اینا رو؟ بیا تو تفسیر مجموع البیان نگاه کن چی فی تفسیر علی ابن ابراهیم قولو میگه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون نمیرن، قال اذا قیل لهم تولوا الامام لم يتولوا. بهش میگن به ولایت امام بیایید، نمیان، به ولایت رو نمیخوان بپذیرن. من چیکارش کنم اینو؟ حالا تو اگر تونستی امام رو بفهمی میتونی بهش بگی اون آخریشون اون امام زمان است. حالا اون مگه کیه؟ من یه روایت خوندم واقعا به معنی واقعی کلمه به هم ریختم. چی نوشته بود؟ آقا رسول الله داره میگه بعد از من 12 نفر میآیند، ویژگی هاشون میگه تو منابع اهل سنت هم هست. اثنا عشر خلیفتن نقیبن قیمن رجلن، اینا همش هست تو منابع اهل سنت. یه سخنرانی هم کردم در مورد این همین حدیث اثنا عشر رو بررسی کرد. خیلی زیاده ها تو منابع اهل سنت، تو صحیح مسلمه اشتباه نکنه، تو صحیح، تو دومی کتاب صحیح برداران اهل سنت. اونجا بعد آقا رسول الله اسم میبره تو توی روایتی، تو نه اون حدیث اثنا عشر نیست، یه حدیث دیگه ایه اما شبیه به همون، اسم میبره و میگه و آخرهم مهدی. میگه یا علی، اولهم، یا اولیشون توی، و آخرهم مهدی. میگه بعد از من 12. حالا اینجا رو گوش کن، میگه اینجا رو گوش کنید خیلی، میگه و هو افضلهم. چی میگه؟ میگه اون 12 افضلهم. یا خدا یعنی چی؟ میگه اون 12 بالاتره، این بالاتره، یعنی همه ما مثل همه فرصت بروز بیشتری داره. این بلند میشیم برای امام زمان دست میذاریم به سر وقتی سلام میخوایم بکنیم. این کار از امام رضا یاد گرفت. امام رضا هر بار نام امام زمان میومد، امام رضا بلند میشد تمام قد، یه 20-30 درجه خم میشد، دستشو میذاشت به سرش سلام میداد. اون رو با خودشون مسلمان گفتن بابا اون چیه دیگه؟ امام صادق میگه اگر من مهدی رو درک میکردم تمام مدت عمرم خدمتشو میکردم، خدمش میشدم. یعنی چی؟ امام معصوم تو دعاش اینه، ای سید من، ای مولای من، که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است. امام حسین میفرماد کسایی که با مهدیان و در دوران غیبت ایمانشون رو به استوار نگه میدارن و او سخت‌ترین آزمون تاریخه، اونا رو خدا بهشون روح الیقین داده.
اینو کی میتونه برای تفسیر بکنه؟ یه امام دیگه، امام رضا.
از امام رضا پرسیدن ما روح چیه، مقوله روح چیه؟ حضرت فرمودش که حالا ممکنه خود ترتیبش اشتباه بگم، حضرت فرمود اول روح الحیاته، اول روح الحرکته، همه چی حرکت دارن ولو سنگ باشه، بعد گیاه هم سنگ هم حرکت داره، شما نمیبینی اما الان خب علم اثبات کردین الکترون ها دائم در حال چرخشن تو اتم هاش، با اون کار ندارم، او حرکت داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در زمین و آسمان هست، هر آنچه ها میگه همه چی، ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی بین آسمان ها زمین هم دارن خدا رو تسبیح میگن. تو من تو نمیفهمید، ما فقط باید به زبونی بگی که ما صوت فکر میکنیم، از گفتن صوته. حالا اون آیه قرآن بود، روح الحرکه، روح الحیات، روح الشهوه. گیاه شهوت نداره اما از حیوان به بعد چی میشه؟ روحی در او دمیده میشه که شهوت. اگر تو تا اینجا مردی، نگاه کن، تا این روح مردی همینطور محشور میشی. اون دنیا بعضی ها میرن به شکل چی هن؟ خوک هن، سگ هن، شغال هن، نمیرن بشن. اینا تا همین روح بیشتر بالا نمیدن. ایمان یعنی کافره، آدم غیر مومن تا همین حده. اصلا آدم هستش میگه اونجا وقودها الناس و الحجاره، میگه هیزمای اون دنیا آدم و سنگ هن. این آدم با اون سنگ هیچ فرقی نداره، آتیشش با سنگ روشن میشه به جای هیزم، یا آدم میندازیم اون تو. این آدم اندازم سنگه میفهمیدن. حالا یکی اومده بالاتر روح شهبان، بعد بیاد اون میگه روح الایمان. روح الایمان مخصوص مؤمنینه. عالی ترین درجه ای که یک انسان میتواند برسد مرحله بعد از روح الایمانه که میگه روح الیقین، چون بعد اون روح المطهره فقط برای امامه، فقط برای امامه. آقا امام رضا میگه اون فقط برای ماست، یک ستون نور الهی است که بین قلب امام و عرش الهی بسته است. بعد امام حسین میفرماد کسایی که تو عصر غیبت پا بر جا میمونن روح الیقین دارن. سخته، چون به خدا سخته. 300 سال پیش من میخوام ببینم اصلا گناه کردن سخت بوده. والا همه خانومات حجاب عجیب غریب پوشیه مثلا میزدن، 200-300 سال پیش روبند داشتن، یارو هیزی هم میخواسته بکنه نمیتونسته. نزول، اسم نزول یه جا میومد طرف سکته میکردن، طرف رو تردش میکردن، جنگ با خود، اصلا نمیتونسته نزول گیر بیاره بگیره، نزول یکی گیر بیاره نزول بده. نمیگم نبوده ها، خیلی کم بوده. ماهوارشون کجا بود بابا؟ سخت شده دین نگه داشته، مثل آتیش کف دسته. آقا رسول الله تو آخر زمان آدمی رو پیدا نمی کنی که یا نزول نگرفته باشه، یا نزول نداده باشه، یا حداقل گردی از نزول رو بدنش نشسته باشه. یعنی نزول نگیره، اون نه، یه آثاری از نزول میاد تو زندگیش. خیلی سخته. اما ببین همینه دیگه، وقتی سخت‌تر میشه لول میره بالا. وزن نمره، ببین بچه‌ها که مثلا ریاضی میخونن، مهندسی میخونن، نمره‌های دروس مهندسی تعداد واحدش بالاست، وزن داره تو معدل، وزن میاد بالا. میگه و سابقون از سابقون اینا چی؟ سلطه من الاولین، چقدر از آخرین؟ قلیل من الاخرین، کمر از آخر الزمان. اما اگرم هستن، آقا رسول الله فرمود ببین توی شهدای جنگ، جنگایی که پیامبر کرده، اینو بهتون بگم، کل جنگای پیامبر جنگ زیاد داشته ها، 85 تا غزوه و سریه داشته، جنگ که خودشون بودن و نبودن به عنوان فرمانده. کل کشته های 85 تا جنگ 1000 نفرن. حل شد؟ چقدر؟ نه از خودشون ها، از مسلمان ها نه، شهید نگفتم، از طرف مقابل 85 بعد اوه این پیامبر، پیامبر شمشیر است، پیامبر خود. برو بابا، این صلیبی ها حمله کردن تو بیت المقدس فقط 70,000 تا سر بریدن، 1000 تا. تمام این آمار 80 خورده جنگ دفاعی بوده، یک دونش حمله نبوده. دیگه اینا خودشونو کشتن، میدونی چی میگن؟ میگن جنگ بعد این حمله بوده. همون هم اشتباه میگن، درست تاریخ نخوندن، نمیگن شیطنت میکنن. من میگم حالا نگاه مثبت باشیم، درسته. چرا؟ چون اصلا بحث سر اینه تو شهر بمونیم دفاع کنیم یا بریم بیرون، درسته؟ که منافقا فتنه میکنن، میگن به این نظیم مثلا برن بیرون دفاع کنن. منافقا میگن نه، ما میخوایم تو شهر باشیم، که اینا آیه قرآن داره، تفسیرها همش مال تاریخ هم مونده که یه عده نمیان میگن چون ما میخوام تو شهر دفاع کنیم ما میریم تو شهر، شما برید بیرون، که 313 نفر بیشتر به پیامبر نمیان. همین نشون میگه تو شهر میخواستن بمونن. آ چجوری میخواستن با مکه یا به جنگ نه تو شهرشون موشک کروز داشتن از اونجا بزنن؟ مش احمق، یه سری مزخرفات میگن شما باور نکن. تمام جنگای پیامبر دفاعی بوده، یعنی بهش حمله کردن در مقام دفاع رفت، بعد تازه اسیر میگرفت، موقع اسیر رو چیکار میکردن؟ میکشتن. خود ابوجهل تا گرفتن چی گفت؟ گفت قبل اینکه بکشنش میگفت ببین منو میخواست سرمو ببرید، از بیخ ببرید که تو سرا رو میچینید کلم بالاتر باشه. ببین چه الاغایی بودن، یعنی میدونه من سرمو خواهید ببرید فقط اینجوری بذارید دار. یه چیز عادی با ما دارید، در مورد اعرابی داریم صحبت میکنیم 1400 سال پیش. عزیز دل من بازو فهم کنم، همین الان مثلا نشستی در مورد کشور متمدن نمیدونم فلان. با این وجود تو جنگ بعد وقتی گرفتشون گفت هر کدومتون به 10 تا مسلمان سواد یاد بدید آزادید. بعضی از اونها خودشون بی سواد بودن، خودشون اسیرا به خود به همدیگه سواد یاد دادن و این اومدن به مسلمان یاد دادن آزاد میشدن. برگشت تو مکه اون ابو سفیان و اون خانوادش لعنت الله علیهم اجمعین چه کارا که نکردن با پیامبر. یعنی اون هند جیگر حمزه رو تو وسط جنگ رفت تو شکم، وسط جنگ زن اومده وسط جنگ با خنجر پاره که جگر کبد حضرت حمزه رو در آورد به دندون کشید. این هند جگرخوار معروف شد همین ننه معاویه است. شما یه همچین آدمی رو فرض بکنید اینا ببین چی بودن. حضرت رسول برگشت گفت انتم طلقا، همتون آزادید برید کارتون ندارم. چه کساییش رو که نکشته بودن. بعد برگشت به وحشی گفت، اون کسی که نیزه رو زد به قلب حضرت حمزه، بهش گفت من انسانم. ببین پیامبر میگه من انسان، من تو رو میبینم اذیت میشم، ازت میخوام یه شهر دیگه زندگی کنی. بخشیدش، مسلمان شد بخشیدش، چون مسلمان گفت برو یه شهر دیگه زندگی کن، من میبینم اذیت میشم، من انسانم. پیامبر ابراهیم فرزندش وقتی مرد گریه کرد، این صحابه گفتن یا رسول الله تو هم گریه میکنی؟ خب بابا آدمم، عاطفه دارم، احساسات دارم، چی میسازن درست میکنن. القصه جمع بکنم بحثم، ما نشناختیم امامتو و داریم به مرگ جاهلیت میمیریم و خدا به دادمون برسه اون دنیا یه با ابو جهل یه تو کوپت ابو جهل هم نشسته آقا شما اشتباه نه نه درسته بشینم اینجا حالی بهت بده. چقدر شناخت. بعد این آخریه که افضلهمه، الله اکبر. این افضلهم نگفتیم یعنی امام زمان مقامش از حضرت علی بیشتره، نه، فرصت چجوری بگم امامت پیدا میکنه، یعنی جلوه‌گری میکنه. این اینکه لامپ لامپه، یه بار تو اینجوری نور میگیری یه بار کامل دستتو بر میداری، او داره نور رو میده تو بهره میبری. حضرت علی میگه بیا از من سوال بپرسید، قبل اینکه دست بیارم میگه من چند تا ریش دارم چند تا مو دارم، با نمیفهمیدن. اما همین الان امام زمان بیاد مثلا بگن آقا، اصلا امام زمان یا آقای بگن هر سوالی داری جوابتو میده، تمام سوالات لاینحل زندگیتو میره میپرسه دیگه. هر موقع این سوالا خیلی خیلی جدی شد اصلیه میاد. دنیا داره به این سمت میره عزیز من، از این قطار عقب نیفت. ما تو مؤسسه‌مون دیشب هم گفتم آخرین آمار که بهتون بدم 227 نفر تا الان شیعه شدن، حالا ما غیر اینام داریم، یعنی طرف مسلمون شده، یعنی اروپایی فعلا اسلام قبول کرده، اما هنوز ازش گفتم کتابش معرفی کردیم بره بخونه خودش تشخیص بده میخواد شیعه باشه سنی باشه هر چیزی که خودش میده. اینه که دارم میگم مسلمان شیعه از تمام فرقه و مذهب و اروپایی طرف. بعد همه حرفشون اینه شما چرا گیجید به ما میگه می اینا چه اینجوری میکنن، شما چرا نمیفهمید، چرا این قدر این نعمت رو نمیدونید. من اینی که میگم یه وقت عام نیست دا، یه وقت نگه این اومد امروز گفت اصلا کلن ما کار نکرم، نه حرفم این نیست. حرفم اینی که اون چی که از ما خواسته شده این نیست، اون چی که از ما خواسته شده واقعا این نیستش. آقا ارتباط تو باید برقرار بکنه با امام زمان حی و حاضرت، به والله قسم جوابتو میده. نعوذ بالله این لفظ رو دوست ندارم بی احترامی بکنم، وظیفه‌ش جواب بده امام زمان بادم، امام خدا گذاشته من جواب بگیرم. خورشید خورشیده ولو پس ابر باشه، نورش هست میفهمی روزه. روز ابری با شب فرق داره، کاملا واضح، اما با روز غیر ابری هم فرق داره. اون آفتاب تابان بتابد، این که شمس نشونه شده، همیشه قرآن هم با عنوان شمس استفاده کرده در مورد امامت. خب ما باید به این سمت مقابلت بشناسیم، مخصوصا این بعد ارتباط بگیری میگه دعا بکن برای امام زمان. آقا امام زمان که خودش خدا عمرشو تضمین، من برای سلامتی امام زمان چه دعایی کنم؟ اولا امام مریض میشه، این یک. اینجا فکر نکنید امام حسن و حسین مریض شدن، حضرت علی مریض شده، تا همون جنگ خیبر چنان سردرد گرفته و چشم درد گرفته که سرشو با دستمال بسته بود حضرت علی، تاریخ نقل کرد. من اینا که میگم منابع اهل سنت میگم، ما تمام مواردی که دارم عرض میکنم، جایی که در مورد اهل بیت صحبت میکنم، از منابع برادران اهل سنت هم میگم. سردرد گرفته بود امام، سردرد امام اول، این یک. دو، تو برای یکی دعا میکنی، برای یک کسی یک کار خوب انجام میدی، اونم برمیگرده برای تو چیکار میکنه؟ اونا که بده کار کسی که نمیمونن، دعا میکنن. به نظر شما دعای امام زمان نمیره؟ تو داری برای سلامت خودت دعا میکن. به خدا کدوم یکی از ماها میتونیم توی نمازایی که خوندیم بگیم این نماز درست بود؟ از اول تا آخر نماز حواسم جمع بود، این نماز قبول شد، بعدش فاتحه‌شو با ریا نخوندم، با بد اخلاقی با برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم فاتحه، من که نمیتونم بگم، خدا شاهد من نمیتونم بگم. امروز اینجا اعتراف میکنم از اول عمرم تا الان یه نماز درست حسابی نداشتم. کدوم زیارتمون درست حسابی بود؟ کسی رو هل ندادیم، خالصانه رفتیم، شکستیم رفتیم، حس بد پیدا نکردیم به یه نفر، نگاه کن چجوری حل میده، این چرا اینجوری، این چرا اون شکلیه. اینا تو این 80 تا وظیفه من کپی میگیرم میدم بزنید جلو در امکان مطلب دوردید ببرید. تو این 80 تا وظیفه یکیش از اینه، میگه زیارت میرید، میری زیارت امام رضا، به نیابت از امام زمان زیارت کن. یعنی کسی که غایبه دیگه، تو میگی من عوضش میخوام به نیابت از ایشون میخوام زیارت بکنم، به نظرت این زیارت قبولی یا نه؟ حالا خدا میشه زیارتی که به نیابت از امام زمان باشه قبول نکنه؟ یعنی تو هر کاری میکنی برای خودت داری میکنی. خدا یک کتاب داد به اسم قرآن، کاتالوگ بود، بر مبنای این کاتالوگ قرار بود آدم بسازی. اوکی، قرار بود آدم بسازی، تمام شد رفت. این کسایی که عروسک درست میکنن تو خونه هاشون، این با یه ماشینی میان با وانت کلی دست و پای عروسک و مو و لباس و نمیریزن اونجا، چسب بهش میدن، یک کاتالوگ بهش میدن و یه دونه نمونه میگن بیاین. حالا آدم ها گفتن نمونه رو نمیخوایم، من رو کاتالوگ میتونیم تشخیص بدیم. الان دعوا هاست، این مو را بر روی سر بچسبونم، این وری بچسبونم، یه اینوری بچسبونم، دعوا. الان برادران اهل سنتمون فقهاشون بهشون فتوا دادن که پشت شیعیان نماز نخونن. شیعیان علما فتوا دادن که پشت برادران اهل سنت میتوان نماز خون. من یکی از همین علمای اهل سنت پرسیدم، گفتم چرا این کارو میکنی؟ من اینو بگم یه نمونهشو باید همینجا ببینید شما. خب گفتم چرا این کار صورت میگیره؟ خب به خاطر اینکه وضو شما مشکل داره، چون وضوتون مشکل داره نمازتون هم مشکل دار میشه. گفتم چطور؟ نگاه کن، نیومدم اینجا بحث شیعه سنی کنم و اصلا، گفتم من بیشتر رفیقا هم الان با اهل سنت بیشتر مرتبط تو شیعه، من دنبال حق. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بشورید صورتاتون و ایدیکم و دستاتون رو الى المرافق، تا کجا؟ آرنج. به خاطر همین اهل سنت الى المرافق وضو میگیرن. آره دیگه، میگن برداشت قرآنی دارن، می قرآن گفته الا، شما چرا بالا اینجوری وضو میگیرید؟ ما اینطوری میگیریم. ومسحو یعنی چی؟ مسح بکشید. به رؤوسکم، کجا؟ سرتون. و کجا؟ و پاهاتون. و میره وضوی اهل سنت پاها رو چیکار میکنن؟ میشورن. خب سر همین آیه من به شما بگم باور کنید فکر کنم 30 تا کتاب نوشته شده. شیعه میگه بابا میگه تا آرنج، آخه دست تو قرآن ایدیکم کجا میدونی دیگه، تو قرآن میگه دست دزد رو قطع کنید، چقدر قطع میکنن انگشتاشو، پس ید میشه انگشت. میگه میخواد تیمم کنید دستتون رو بزنید زمین، چقدر میزنی زمین؟ اول اینقدر بود حالا اینقدر میزنی، بعد تا اینجا میگی دست، تا اینجا میگی دست، میگه برای مسافته. شما میری به یه نقاش میگی که آقا اینو تا سقف رنگ کن، میگی تا سقف نه پایین به بالا رنگ میکنه، کدوم نقاش از پایین به بالا تا رنگ کرده؟ میگه بنده خدای داشت ماشینشو میشست از پایین به بالا میشست. گفت چه اینجوری میکنی؟ گفت دفعه قبل از بالا به پایین شستم رسیدم به پلاک دیدم مال خودم نبوده. میبینیم بیان مسافت. حالا دعوا سر چیه؟ اینجا نگاه کن تو رو خدا، میگه نگاه کن دعوا سر اینه، میگه بشورید چه چیز را، فعل متعدی درسته نه، ایکس را و ایگرگ را درسته؟ ببین میشه وجوه ایدیا منصوبن دیگه، ا خیلی ساده است. بعد میگه که ومسحو مسح کنید، باز فعل متعدیه، چه چیز را، رؤوس بگید ارجل، حالا یه نکته اینا میشن باز منصوب دیگه، اما چرا رؤوسه؟ ایر بخواده به حروف جر دیگه، بهش میگیم چی؟ این محلن منصوبه، محلش محل مفعوله بشوریده، اما لفظن چیه؟ مجروره. به خاطر همین این وقتی این به دیگه نیست، این این عطف به محل اینه نه لفظ این. الان دعوا سر اینه که این عطف به محل اینه یا برای اینکه این شده ا میگه پس این ا با این ا است، به خاطر ما میشود.
خب بر همین مبنا این پشتر اون یکی نماز نمیخونه، یا که اون یکی نمازشو قبول نداره، یعنی کلا نمازت مشکلی، یعنی یه عمر یارو نمازش رو حواس.
حالا قرآن رو پیامبر گفت در صحیح مسلم، گفت بعد از من قرآنمو چی بگید؟ اهل بیت
انی تارک و فیکم است بگید. این اشتباه ترجمه کردن عزیز دل من، میگه من بعد شما دو تا چیز گرانبها بگم، این ترجمه غلط فارسیش. میگم چرا؟ میگه دو تا چیز گرانبها، فرض بکنین انگشتر من مثلا 1 میلیون میارزه، مثال
یه خونم دارم 1 میلیون، نه اونو دارم نه اینو،
اصلشو بدونید. خب هر دو تاش چیه بگید؟ گران قیمته. بعد من بمیرم دو تا چیز خودم جا بذارم، یه خونه یه انگشتر. خب بابا این انگشتر با اون خونه قابل قیاسه؟ به هیچ وجه.
سقله میگه یعنی چی؟ میگه هم وزن.
یعنی این ور کف ترازه فقط اونو بعد بذاری تو اینو بیارادش بالا. انی تارک و فیکم سقلا کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترق عمرن، لن یعنی نفی الی الابد، حتی یرد علی الحوض، تا اینکه اون سر حوض کوثر بر من وارد بشه، یعنی تا روز قیامت این دو تا کنار هم دیگن. بسم الله همین الان باید اهل بیتی که کنار قرآن به من نشون بده سه اثبات میکنه امام زمان باز زنده باشه. سه همین به خدا قسم همین حدیث 50 تا نکته اثبات میکنه. یعنی تو قرآن باید سرخی.
خب ما نگاه کردیم ببین اهل بیت چه جوری حضور میگیرن،
بیاین مثلا امام فخر رازی که از علمای اهل سنت اصلا لفظ امام براش استفاده میکنن، او توی بحثی که کرده در مورد تفسیر این میگه واقعا عجیبه که یک نفر اولین کلمه رو از اینجا که به رؤوسه برگرده رو بیاره به اینجا. ببین لفظ قرآن کار رو بیاره. حالا این چیز ساده سر یه وضو گرفتن، شما بیا بخوان تو 6000 خورده آیه سر همش شده همینجوری بحث. از تو دل همین قرآن وهابیت بیرون اومده. از تو دل همین قرآن حجتی بیرون اومده. بهایی‌ها برای اثبات خودشون اوائل دلیل قرآنی می آوردند. بابی‌ها دلیل قرآنی می آوردند. شیخیه دلیل قرآنی برای خودش می آورد. خوارج جلو امیرالمومنین وایستادن قرآن میخوندن. خب چیکار میخوای بکنی؟ تو قرآنت هم رو حواس بگی نکنه من امام درسته. عزیزم این امتحان سوالش لو رفته است آن دنیا. اون دنیا فقط یه برگه میذارن جلوت، قرآن اهل بیت پر کن برو عزیزم.
امتحان ریاضیه آقا من جغرافی خیلی خوب خوندم،
به درد عمد میخوره.
چه کردی در مورد قرآن؟ چقدر خوندی از قرآن؟ چه فهمیدیم از قرآن؟ هیچی نفهمیدیم. اصلا ما آدم داریم ها، همین جام داریم که یه بار کامل قرآن نخوند. بعد مدعی هم از میگه این قرآن چرا اینجا در مورد باید شؤون علمی هم اصلا من رعایت نمی کنه. تو باید یه چیز بخونی بعد در موردش نظر بدی. شأن نزول داره اصلا عربی به خدا قسم اصلا اگه تو اصل ماجرا تو همین لفظه. میدونه بچه‌ای که نمیدونم چه مهندسی داره فردوسی قطعاً بچه‌ای که معدن میخونن سر همین بحث آهن کلی الان بحثه. ما این کره زمین، این زمینی که از چیز جدا شده، از خورشید جدا شده، تیکه خورشید بوده، چرا ما انقدر آهن تو خورشید نداریم؟ اما هسته زمین چیه؟ درصد بسیار بالای آهن داره. پوسته زمین هم ما آهن داریم. موندن آقا این همه آهن از کجا اومده؟ دعوای آخرین نظری روز دنیا رو بدیدم قبلش به این نکته، به نکته کوچیک قرآنی بد میگه. تو قرآن تو عربی یه جا افعال اومد یعنی یهویی، تفعیل اومد یعنی آروم آروم. یعنی یه حروف اصلی سه حرف اگه تو افعال برد یعنی تون تون، تفعیل برد یعنی چی؟ آروم آروم. مثلا اعلام، علمه رو ببرد به افعال میشه چی؟ اعلام. اعلام سریعه. آقا اعلامیت رو بخون برو، اعلام کن برو. اما بره بابا تفعیل میشه چی؟ تعلیم. هنوز در حال تعلیمی ماشاءالله از اول ابتدایی تا آخر عمرتون تعلیم طول میکشه. چی شد؟ حالا نگاه کن، انزال بگید مقابلش چی؟ تنزیل. انا انزلناه فی لیله القدر. میگه ما قرآنو بگید یهو فرستادیم تا همون شب قدر. حالا میفهمی ای چه جور شد. یعنی تو اصلا عربی تو باید بفهمی، اصلا با ترجمه رو ول کن بابا، اینو به درد خودت بخور. نمیگم خوب نیستا، خوبه، اما انتظار نداشته باش درست حسابی متوجه شی. من که تفسیر بخونی روزی 5 جای شروع کنید، همین تفسیر نمونه، تفسیر ساده، 5 جای شروع کنید بخوندن. اون دنیا گیری دار خیروالتون میکنن. من گفتم از ما گفتم. بعد از اون ور میگه انا نحن نزلنا، میبرش به تنزیل. خب 23 سال طول کشید قرآنی که دفعتن بر قلب پیامبر شب قدر میاد، 23 سال طول میکشه نازلش میکنه. حالا ببین در مورد آهن چی گفته. انا بگید انزلنا الحديد، یعنی ما آهن چیکار کردیم؟ یهو فرستادیم. میدونید قرآن سر همین کلمه چقدر فوش خورده تا الان؟ که این خدای شما مسلمونا کانی ها را نمیشناسد، آهن فرستادنی که نیست، آهن رو زمین بوده، این چه میگه یهویی، آهن یهویی به وجود نمیاد، میلیون ها سال طول میکشد، نمیدونم فلان به همون چه حرفا. آخرین نظری روز دنیا رو من دارم برای شما میگم. آخرین نظریه اینه، زمانی که زمین مذاب بوده، یک شهاب سنگ بسیار بزرگ از جنس آهن به یک بار برخورد کرد. دلیل اینی که زمین آهنش خیلی بیشتره، برخورد کرده، رفته این مایعات اومده دورشو گرفته، اون حرارت رو چشیده به خودش، او مذاب شده، پوسته چی شده؟ سرد شده. پوسته سرد شده. بعد میگه آهنش چجوری فرستادی؟ یهو فرستادی. حالا تو برو گیراتو بده واسه خودت، خوش باش. ای بعضی از اینا انگار یک مقاله در مورد سیاه‌چال‌های فضایی طرف دستش گرفته، مقاله اینوری نوشته، اینوری گرفته، بعد میگه چرا جای سفید کم داره واسه نقاشی کشیدن. استدلال اینجوری خودش شد. یه نکته جالب بهتون میگم، من این مورد وقت گذاشتم از اینکه 60 تا مقاله آماده شده، میخوام بزنم تو مقاله توی سایت خدمت شما عرض بکنم. تمام این جاهایی که به قرآن گیر میدادم و میرفتم دقت میکردم، میگم دقیقاً نقطه قوت قرآنه. یعنی این نفهمیده، یه گیری داره. بارون فرستادن یه جا میگه منزل نامه از سماع ما اندقت کنید، چه جرایت چه آب از آسمان یوی میرزه پایین، اما یه جا میگه نزله یو نزل و تنزیل. اینجا شما میبینید عجب مسیر شکل گیری بارون رو داره توضیح میده. این بارون میاد، ابر این میریزه، این درخت ها میبینم چی میشن فلان. مثلا بابا آدم دیگه واقعا گره میخوره. این فقط یه بخش افعال تفعیل. برو تا خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. یه نکته هم همینجا خدمت شما عرض بکنم براتون جالبه. عدد زیبایی چه نسبت زیبایی چه نسبتیه؟ یک و شیش. ادامه دارید. یک و 618
احسن بر شما
نسبت طلایی دیگه ها، طول به عرض این موسم میگن بسیار بسیار زیباست.
اون از 618 ایشون فهمیدن دیگه، ما هم قبول داریم. خیلی ها 618 هزارون میشه دیگه. خب 6.2 هم میگن، 6 هم میگن، 1.6 هم میگن.
چی میرید؟ باشه
استاد وقت مرد نشته، استاد وقت مرد. یه برات یه خونه، یه خونه خدا، این فاصله اش تا جناب قطب تا همین نقطه 7635
کیلومتر بزنید اینو،
از این طرف این فاصله رو تا قطب جنوب بگیرید، تقریبا یه خود این برمارم رو بزنید 10 کیلومتر این برمارم شده مقیاس، به یه خود بغلش دادید شد نمیگرفت قطب جنوب بود. آها. این 12000 خورده ای رو 12601 تقسیم کنید به چه نسبتی؟
بله 1.618 میاره. بعد حالا ولش کنید اینجوری،
بعد این طرفی هم نگاه کنید، یعنی از این ور نقشه رو که بازش بکنید، همون نقشه که میزنم دیوار، از این ور بگید نسبت به این طرف، بازم 1.618 در میاره. بعد حالا اونو ولش کنید، آیه شو بخونید، ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای انسان وضع شد، للذی ببکه مبارک و هدا للعالمین، از اینجا تا بکه رو ببینید، بعد کل آیه رو ببینید، تعداد حروف رو بشمارید، تشدید دوتا، همه حروفی که میبینید رو بشمارید، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 رو میکرد.
اینو بشمارید، باید در بیرید یک ممیزه 6.2، یعنی خیلی عجیبه تو این تعداد کم بتونی تا صدومش هم، یعنی 18 گرد میشه میشه 2، یعنی اینجوری هم مهندسی و ریاضی رعایت کرده، یعنی تو از این ور نگاه میکنی دیوانت میکنی. بعد چی میدونم از این؟ این یه ور ماجرا، بعد اون دونه جوابشو بدم، بیاد این طرف، بیاد این طرف، شما چقدر امام میشناسم، 10 دقیقه بیاد در مورد امام هادی صحبت کن، یه رو در مورد امام جواد صحبت کن، دیگه امامی که بیشتر از همه میشناسیم حضرت علی امام حسین ها، و چی میتونی بگیم؟ اینا رو ولش کن، امام علانیه رو چقدر میشناسی؟ معرفت امام اولین وظیفه، این همه دعوا کردیم این جلسه فقط همین یه دونه رو بگیم از 80 تا، معرفت امام اولین وظیفه. عزیزم سوالای این امتحان لو رفته، با این وجود خیلی ها میفتن، با این که سوالش لو رفته خیلی ها میفتن،
خیلی ها تجربه میشن، خیلی
ها. شروع بکنیم، تو مثلا دانشجو دنبال دانش باید بگیری، دانش یعنی علم، اون چیزی به درد بخوره، به درد بخوره هم تو دنیات هم تو آخرتت، یه چیزی که فقط به درد دنیات بخوره به درد بخوره نیست، خوبه حالا برای 60-70 سال، یک ابدیته. یکی اومد با امام صادق داشت بحث میکرد، خیلی دیگه چیز گفت، دهریون بود، کافر ماتریالیست بود، ما دیگه رو بود. بعد امام صادق گفت اگه یه نفر بیاد بیاله من عوض میکنم مدل مثالو، یه نفر شما نشستی بیاد بیرین از اینه که سندروم منگولیسم دارن، خب بیرین توی اتاق معمولا تو هر محله یه دونه هست، بعد اینه همه شم شکل همن، بیا بیا کی میخوای یه لیوان آب برداری بخوری، بگی آب نخور، من چه میگه من توف کردم توش،
من یه نمیخورم، دفع خطر احتمالی دیگه،
حالا اینجا حیا کردم گفتم توف کرده توش ها. خب یه بدترم به وقتی دیده بوده، نمیخوری آقا فلان، 124000 تا آدم عاقل حسنیتشون رو اثبات کردن، زحمت کشیدن، اومدن گفتن بابا اون بر اون بر. مگه آدم بودن سخت زندگی کردنه؟ چون فکر میکنم مسلمون بوده این سخت زمین. یعنی یه مسلمون به میل جنسیش نمیرسه، یک مسلمون مثلا چه میدونم تفریح لذت نمیبره، این ور اونور نمیره، چی کار باید حالا یه مسلمان عرق نمیخوره، حالا واقعا زندگی سر همین عرقه؟ مسلمان گوشت خوب نمیخوره، یعنی اینقدر دروغ نمیگه، خیلی سخته. غیبت نمیکنه، به مردم مهربونی میکنه، خیرش مثل وقتی میمیره هزاران نفر گریه میکنن واسش. نه خیلی بده این بده. همون برید بتبیم جوزه. مگه چیه؟ مگه میخوام چیکار بکنیم عزیز من؟ دانش جو، دنبال دانش حقیقی باش. اسمت گذاشتن اینجا مثلا دانشگاه، یعنی جایی که دانش میریزه دیگه، خونشه. گفتم دیگه دانشگاه های ما خیلی وقت سرکشش افتاده، دانشگاهه. یعنی بچه میاد تو دانشگاه سالم دوباره بره بیرون، این از اولیاء اللهه. این بعد و سابقون از سابقون اسمشو بنویسی بره، که این بچه اینجوری سالم اومد در رفت و فلان. با عرض سلام و خسته نباشید، لطفاً چند کتاب برای شناخت امام زمان و راههای رضایت ایشان معرفی کنید. احسن به شما با این سوالت. اصل بحثمون که یادمون رفت بگیم. ببینید یک کتابی هست به اسم سیره پیشوایان. 14 معصوم تو یه جلد کتاب بررسی کرده زندگیشون، احادیث مهمشون. این برای شروع خوبه. سیره پیشوایان، نویسنده‌ش هم آقای پیشوایی. یعنی اسم خودش گذاشته روی کتابش. که زیر نظر آیت الله سبحانی نوشته شده. کتاب پدر مادر داره. ساده فهم، راحت، خیلی خوبه. برای شروع خوبه. برای شروع خوبه. سایت حضرت ولیعصر عجل الله، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله، تمام شبهاتتون رو پاسخ داده. یعنی بعید میدونم شما یه شبهه‌ای بتونید جدید ببری در مورد اهل بیت. خب توی گوگل فارسی میشه مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله، ببرید یه شبهه‌ای که اونجا تا حالا طرح نشده باشه. یعنی برید هست، سرچ میکنید تو بخش خود سرچ سایت، جستجوی سایت، تمام شبهات، تمام دلایلی هم که آورده یا قرآن یا منابع برادر اهل سنت. یعنی هم به درد شیعه میخورن، به درد سنی. این برای شروع. قرآنتون هم شروع بکنید روزی 5 جای. این ماس مسکایی که دارید دریوری میریزید توش، یه نرم افزار نصب کنید، تفسیر قرآن تو راه داره میره، دامبول دیمبول گوش میکنه. بابا بشید 5 جای. اینو میگم 5 جای میبینی برای چی؟ برای اینکه نمیخوام بگی یه صفحه قرآن با تفسیر میخونم. نه 5 جای. چرا گفتم تفسیر نمونه؟ چون بعد باز گزیده تفسیر نمونه هم داریم که باز چکیده اونا گیر آورده که خیلی خوبه. ساده است بفهم این آیه واسه چی نازل شد، بابا شأن نزولش چی بود، چه اتفاقی افتاده بود. امروز حجه بهانه نداری یا من نمی کسی نبود جوابم بده. بعضی از اینا به من ازم سوال میپرسن، میگم بشین پشت کامپیوترت، یه لجم میگیره ها. میگم سوالت چی بود؟ میگه من همه جا رو گشتم. میگم خب بشین الان پشت منم پشت کامپیوترم، بزن تو گوگل بنویس چرا امام زمان فلان، این سوالتو بنویس. بعد میگم جلوس چشت الان کدوم سایت اومده؟ میگه فلان. میگم بازش کن. میگم خب اینم جواب سوالت. دو دره باز فقط دنبال اینه که سری جواب بگیره. حوصله پژوهی تو سایت رایفی ای شمارش دیگه زنگی بزنیم. نه ما هم به خدا قسم هست بابا علامه امینی اونو بزرگان میمدن برای یه دونه که من اینجا نگاه کنم. یهو میگم خب صلات اهل بیت بذار ببینم بقیه جهام جور در میاد. صلات ها، خب این صلوه رو که در آوردم 98 تا تو قرآن، تو 37 جا توی 90 تا آیه داره. خب بسم الله عمل. کدوم عالم دینی ما همچین چیزی داشته؟ بنده خدا میشستن دونه دونه همه رو الان نشه. ببین نگاه کن در مورد این چه احادیثی وجود داره. اینا حدیث، همه حدیثاشو میاره. عجب. تفسیرش چیه؟ بیا کدوم تفسیر رو میخوای؟ 150 تا تفسیر اینجاست عزیزم. ترجمهش چیه؟ 5000 تومان. نورالانوار. اینا بعد یه پورسانت به من بدن، انقدر تبلیغشون کردم. نورالانوار برای دانشجو 5000 تومان. شماره دانشجویتو میدی، وارد میکنن تو نرم افزارشون، میری روی 4 تا سیستم هم نصب میشه. روی 4 تا سیستم میتونی نصب کنی، نه فقط لپتاپ خودت تو خونه، میتونی 4 تا کامپیوتر نصب کنی. دو تایی میتونید با هم دیگه برید 2500 دیگه. گور به گور شد. چی آدم باید بگه شر شما خدا بکنه. این از اون. این قرآن دیگه چی باید داشته باشه؟ اینی که گفتیم برای، یعنی این برای آیت الله هاست این نرم افزارا. یعنی تفاسیر اهل سنت، تفسیر وهابی ها این تو هست، روح المعانی آلوسی هم این تو هست، تفسیر نور الصقلی که فقط روایی بحث کرده. این تو هست. یا چیکار بکنی؟ یا چه بهانه‌ای داری؟ شروع کن روز 5 جایه. با تفسیر نمونه تموم کردی، دومی تفسیر دوباره دور دوم شروع کنید. با المیزان بخونید. چون سنگین‌تره. بحث فلسفی داره، عرفانی داره توش. سنگین‌تره بحث. این دیگه نکته‌ای نداره. برای شناخت امام زمان و معرفت و محبت به او چه کار باید کرد؟ خوبه سوالتون یه چیزی، یعنی دغدغه جا افتاد. هدفم هم همین بود. خب یعنی بفهمید جریان چیه. آقا یه آدمی که زنده است، حرف میشنوه، کار انجام میده. من گیر میکنم مثل همین مشکلی که برامون پیش اومده بود. من صبح حرم بودم. این ساعت 7 من معمولا میرم حرم که همه خوابشون میگیره، خوب خلوت میشه. بعد حرم بودم، یه نگه میدارم یه جایی مثل اینجا که مکان مقدس باشه. ما هم الحمدلله زمانای دعوتمون میکنن مشهد که زمانم مقدسه، مکان مقدس، زمان مقدس. اونجا میرم، از اونجا میرم میشینم، از امام زمان چیز میخوام، میگم علی این مشکلمون کار بیا. خدا شاهده همین دیروز یه مشکل بسیار بسیار جدی برای مؤسسه پیش اومده بودیم. بچه‌ها زنگ زدن، اون یکی نگران ناراحتی، مشکل اساسی. بعد من گفتم خودتون یه کاری بکنید. برگشتم خوابم گرفت، یه ساعت 10 برگشتم محل استقرارمون. خوابم که بلند شدم دیدم پیغام گذاشتن رو گوشی. براشم نمیشم دیدم حل شد. من یکی حاجت میگیرم. خب باید بگیرم. کارمون گیره داریم، از خودش کار میکنه، میگه آقا این بخش کار لنگ خودته، هیچکی نمیتونه حلش بکنه. جونمونو کندیم، فکر نکنید همینجت آقا ایول سری بریم. مشکل حضرت آدم میدونی چی بود؟ حضرت آدم حوصله نداشت. لم نجد له عزما، عزم نداشت. میخواست سری. شیطان چی بهش گفت؟ گفت میخوای ردیف کنم بری شجره خلد، ردیف کنم بری تو نعمتون. این موقتی، این بهشت اصلیه نیست. گفت آره چجوری اینا تموم شرف. این تو ذات ما هست آدم ها، این تو ذات ما هست. ای به خدا قسم اگر تو این فخر رازی چند تا سوال مطرح کردن در مورد، میگن شیطان برگشت همچین سوالایی رو پرسید. میگن به کدوم پیغمبر؟ به فخر رازی میشون. کی میتواند واقعا جواب این سوالهای شیطان را بدهد؟ عجب سوالهای اساسی پرسیده است فلان. تمام سوالاش جواب داره به سادگی. فقط چی؟ فهم امامت. که حضرت آدم وقتی آمد انسان بود، بشر بود، امام بگید نبود. میدونی شیطان وعده چی بهش داد؟ امامت. گفت میخواد ردیف کنم امام شی. یه سوال، سوره من اینو از تمام مسلمانان میپرسم، میتونن بسم الله جواب بدن. خب سوره اعراف، قرآن رو باید باش عشق بازی کنی، مثل معشوقه آدم میمونه، ناز میکنه واسه یه آدم، منت میکشی تو رو خدا میگرم یه حالا امروزم بیا یه بار رو ببین. یه بار اینجوری قرآن، قرآن شخصیت داره، زنده است قرآن. اینقدر مطالب علمی پیدا کردم، زمین شناسی، نجوم، تاریخ. اصلا بعضی موقع یوی میذارمش که میگم ای بابا دیگه شورشو در آوردی خدا وکیلی. یعنی میبینم خیلی یه 10 جز یه چیزی جور در اومد، پازل عجیب غریب جور چفته همه اینا. میگه شیطان وسوسه شون کرد، حالا تا اینجاش کار دارم. گفتش که خداتون رب شما نهیتون کرد از این درخت ها الا به خاطر الا اینکه ملک نشید، ان تکونا ملکین، که شما دوتا ملک نشید، او تکونا من الخالدین، اینکه خالد نشید تو بهشت. یه سوال، مگه فرشته ها به حضرت آدم سجده نکردن؟ سجده کردن دیگه. دیپلمها اومدن به آقای دکترها سجده کردن. بعد ایشون اومده داره به حضرت آدم، به اون دکترا داره، پی اچ دی داره، بهش میگه میخوای ردیف کنم دیپلم بگیری؟ من تکونا ملکم. فرشته بهش سجده کنه، بعد میگه میخوای ردیف کنم فرشته شی؟ خب یکی از خودتو نپرسین یعنی چی؟ آقا چرا یه جا میگه جعل، یه جا میگه خلق؟ والا بالله اینا همش با هم تفاوت داره. نه خدا منظورش این بوده. آ تو حرف میزنی تو دهن خدا؟ و تو بهتر بلد حرف بزنه. یکی به خودت بگه آقا این کلمه رو استفاده نکن، این کلمه از بهت بر میخوره. به ما حرف زدن میخوای یاد بدی؟ من به خدا حرف زدن یاد میدم. اصلا حضرت آدم میخواست ملک چه ویژگی داره؟ صد خودشه، درست یا نه؟ ملک همیشه صد چیه؟ فرشته صد خودشه، یعنی از اون بهتر امکان نداره بشه. آدم اگه بشه صد خودش میشه چی؟ میشه امام. گفت میخواین ردیف کنم امام شی؟ حضرت علی روایت داریم چی میگه؟ میگه اون شجره‌ای که آدم به سمتش نزدیک شد شجره طیبه ما اهل بیت بود. حوا میخواست حضرت زهرا بشه، آدم هم میخواست رسول الله بشه، منتها بدون زحمت. بدون زحمت. ابتلا دوست نداشت بکشه، حوصله نداشت. نگاه کن، میخواست ردیف سود. اذیت نکن دیگه، پارتی آشناموش نداری اینا، همین حرفا که بین خودمونه. میخواست ردیف. ابتلا مال پیغمبر. آه، ابتلا یعنی مبتلا شدن، یعنی آزمون پس دادن. خدا به حضرت ابراهیم چی گفت؟ و از ابتلا ابراهیم. میگه ابراهیم رو مبتلاش کردیم با چی؟ با مقام امامت، به کلمات. بعد میاد تو فاطمیه، بعد تو مثلا داستان داشته باشی که آقا فاطمیه است مثلا دست نزنید، تو براش تشریع. او اولا با حضرت زهرا مشکل، با تو مشکل داره، جوون شر و شور ما هم بودیم، درست میشید. اگه این مطلب براش جا بیفته، تو میگه آقا قبول کن، حالا من بعدم بهت میگم. مطلب براش جا بیفته و اصلا حزین نیشه، میگه وای خدا این برخورده با این آدم بوده. یه مشکلی تو اماکن پیش اومده، ما رو فرستادن بچه ها، گفتم من خودم برم بهتره، شما نمیتونی. برای مؤسسه پیش رفتم اماکن، اون روزی بود که قهوه خونه داره همه رو پلم کرده بودن، ریخته بودن اونجا. بعد ما اونجا وایساده بودیم و یکی به ما نگاه کرد گفت شما قهوه خونه داری؟ و حالا خدا شده برای اونجا که من رفتم، برای اونجا مسئول اونجا توی یکی از سخنرانی ها پاممبری ما بوده، یعنی من فقط کافی بهش بگم بگید فلانی اومده، حلال بود. دوست ندارم، گفتم بذار مسیر درستش حل بشه. بقیه مردم کارشون گیر میکنه چی؟ یکی برای نمیدونم کنسرت اومده بود، یکی برای یه داستانی بود اونجا، شلم شروع. ما با کوچ شلوار رفتیم، اون یکی گفت نه با به تیپ تریپش نمیخوره. گفت نه اینا سیستم همینه دیگه، اینجا که میان اینا کوچ شلواری میشن، بگن ما زیر 18 سال راه نمیدیم، نمیدونم ما یه چیزایی میگفتن برای خودشون. بعد یکی گفت نکنه خونه عفاف داری. و خندم گرفت. توی هیروبی یکی از همون کادرای نیروی انتظامی اونجا ما رو شناخت، اومد و این اینجوری که ما رو تحویل گرفت، اون دوتا پیچیدن رفتن، گفتن بدبخت شدیم، یکی از خودشون بوده اومده این لا ببینه چی به چیه. یه سوال میدونی مشکل چی بود؟ مشکل این بود اون برخورد یه موقع است با هر کسی صورت میگیره، درسته؟ یه باید اینجا صحبت کنیم آقا چرا با مثلا این استاد دانشگاه این برخورد شد؟ همه حرف اینه که چرا این برخورد با این رسول الله این برخورد شد؟ چرا این برخورد با علی شد؟ چرا این برخورد با این برخورد چرا با حسین شد؟ این داستان اصلی ماجراست، این سختی ماجراست. تو با یه آدم عادی نجنگیدی، تو بیچاره میدونی با کی در افتادی؟ این بحثه. امام حی و حاضر باش ارتباط لسانی بگید، باش صحبت بکنید. یه حدیثی برام پسر یک از مراجع خون که خودش آیت اللهه، حالا چند راضی نباشه من اسمشون رو نمیگم، دفترچش رو باز کرد با سندش خون، سندش رو برام بررسی رجالی کرد، خیلی جویشون بسیارم عالمه، یعنی انشالله که سایه و مرجع هزار سال بالا سرمون باشه، اما اگه خود نکل اتفاق بیفته قطعا اون بیت رو ایشون میچرخونه. بعد برام خون گفتش که هدیه بدید به امام زمانت. خودم چه هدیه ای؟ طرف میره میپرسه از امام، بعد حالا به زبان خودمونی من میگم ما هدیه بدیم. تو چه هدیه؟ گفت یه هدیه که ردخور نداشته باشه. گفت چیکار کنم؟ گفت روزی 5 آیه برای امام زمان بخون. همین 5 آیه ببین، من خرج زیاده مو دستتو نمیذارم، همون 5 آیه که تفسیرش داری میخونی نیت بکن که برای امام زمان. میدونی حکاتی چیه؟ حکاتی آدم بدبخت بیچاره که یه مایه‌داری یه خونه آنچنانی داره، هر روز 5 صبح می در خونهشون میزنه، بله بفرمایید نون سنگک گرفتم سه تا برای خودم دو تامونشون. هر روز شما 365 روز سال براش نون سنگک ببری، یه روز بیاد ببینی کنار خیابون افتادی دستتو نمیگیره. هدیه بردی میتونه رد بکنه؟ قرآن هدیه که کسی ردش میکنه؟
برای اموات میگن قرآن بخونید چون میرسه بهشون. یعنی این ارتباط براش زیارت بکنی، براش نماز بخونی. من بالا بحث ریا اینجور چیزا نیست، میخوام بگم مثال یکی، من فاصله سنی زیادی باهاتون ندارم، من 30 سالمه. خب یعنی من هنوز تو فضای دانشگاهی ام، یعنی ارتباطم با دانشگاه قطع که نشد، همینجوری سخنرانی همیشه بود. من بوده که رفتم جای زیارت، برای خودم زیارت نکردم، امام زیارت برای امام زمان کردم. یعنی فرصت نداشتم، یه بار بیشتر نشدم، گفتم به نیابت از امام زمان زیارت میکنم. ولی که خودم رو چی میخواد تو این درات؟ این ارتباطه رو بگیرید. من آدم میشناسم هر روز بعد 10 دقیقه با امام زمان صحبت بکنه، مشکلاتش گزارش میده انقدر قشنگ موقع خواب میگه آقا امروز اینجوری دیدی چی شد، این اتفاق من به خاطر تو این کار نکردم و اینم جوابش رو میخواستم بدم. هر کاری میخوای بکنی معیارتو بذار خطکش. خطکش وسیله ابتلای انسان ها چیه؟ نمونه چی بود؟ یک انسان کامل، یک عروسک کامل، ها؟ یک نمونه معیار امامه. ابتلا باز ابتلا ابراهیم رب و به کلمات، ابراهیم رو با نمره 20 میسنجیم. خطکشمون معیارمون اینه، بسنج. میخوای خالیه رو ببندی؟ ببین اگه امام زمان بود بگو الان مثلا اگه حضرت علی بود این نعوذ بالله دروغو میگفت. میخوای زیرابه رو بزنی؟ اینا من که نمیدونستم میخوام در مورد این صحبت کنیم. دیروز تو هواپیمای مطلب دیدم زیراب زنی محصول جامعه ناسالم است. بعد یه نصفشو خوندم خیلی خوش آمد، گفتم حتما باید یه سخنرانی در موردش بکنم. چقدر تو جامعه هم مبتلایی. میخوای زیراب یه نفر رو بزنی؟ و حضرت علی بود این کارو میکرد. میخوای اختلاف بنازی دو بین دو نفر؟ ببین اگر علی بود این کارو میکرد. بسنج خودتو با خطکش 20. آقا چون حضرت علی، رسول الله، امام سجاد، امام زمان. بسنج خودتو، به خدا زندگی درست میشه. بعد برکت تو زندگی آیت الله ناصری به یکی از این سخنرانای مهدویت دوستان ماست، حالا سن و سالش از ما خیلی بیشتره، جا پدر ماست. ایشون بهش گفته فلانی برو به بچه‌هات بگو امام زمان برای اونایتون که از رو ریا میان کار میکنن صله میده. یعنی هدیه برای ریاکاراتون هم که دارن براش کار. بس که غریبه. بس که کار نشده. بابا علم مهدویت اون مهدی موعود اون 12 که همه دنیا منتظرشن، اون محمد دوم دست من و توه مثلا. یاران امام زمان اکثرا جوانن. خود حضرت جوانه وقتی ظهور میکنه. من اینا رو اتفاقی نمیدونم که اکثریت جامعه ایران جوانن ها. من تو اینا خیر میبینم. نکات توش میبینم حالا. نمیتونی چیز رو باز کنه. یعنی آیا این جامعه برای اتفاقی داره آماده میشه؟ برسون خودتو. فاصله میگه به خدا قسم این گناه. ببین. نمیشه یهوی من بیام توی یه جلسه سخنرانی بیام گناه نکن. سخته. ولش کن. همه پیغمبر اومدن میگن گناه نکن. اما میگم گناه نکنید. یک کسی داره این حرف رو به شما میزنه که خودش هم گناه میکنه. منم گناهکارم. معصوم که نیست. اون تو لول داره دیگه. گناه کبیره داریم مثلا. میگه از هر گناه غافل نشو ولو کوچیک باشه. چه بسا غضب خدا روایت داریم به همون بنده. ببین به نظر شما یه نفر تو خیابون یه لبخند بزنه یه دختر خانم به یه آقا پسری، بعد بیه کسی دیگه هم بره زنا کنه، و کدوم گناه بتره؟ یه زنا دیگه تابلوه. بنابراین لبخند زده. لبخند قتام موجبات قتل علی ابن ابی طالب و فرامون. تو نگاه نکن گناه کوچیکی و حضوری. گناه کبیره رو بذارید کنار، آروم آروم بریم به سمت خوب شدن. برنامه من برای خودم برنامه ریختم عزیزم، برنامه ریختم. سال به سال خودمو میسنجم، میگم این گناهو دیگه نباید انجام بدم. بعد یه چیز عجیب بهتون بگم، یه مقدار که میگذره یه تشخیص درونی تو وجودتون پیش میاد، یه چیزی تو وجودتون پیش میاد او دیگه نمیذاره. یعنی انجام گناه بسیار براتون سخت میشه. خب ببین خیلی رو ما زومن، رومن رائفی نوعی خیلی زومن، از این صهیونیستام زومن، برنامه بارها درست کردن که این فرد چیست، اسمش چیست، اهل کجاست. آره برنامه ماهواره تو برنامه طنز میگفت این فرد چیست، اسمش چیست، اهل کجاست، برامون ایمیل کنیم. ما این کیه داره ما رو میزنه؟ خب چه ما میدونستیم سوالاتی که از ما میپرسیدن اصلا آقا اصالتا کجایی هست شما؟ آقا کجا میشینید؟ چند سالته؟ اینا رو جواب پدر مادر دار بگید. نمیدادید. مثلا میگو مثلا فرض بکنید من اگه مثلا جنوب تهران میشینستم گفتم الهیه میشینم. خب معیارم این بود که بحث بعد مراعات بکنیم دیگه برای کارمون. خب یعنی دلیلم داشتیم و هیچی فلان. اما دروغ دیگه، دروغه. یکی از بحثایی که گفتم باید ترک بکنم برنامه گذاشتم همین بحث بود. گفتم باید ترک بکنم. الان ازم میپرسن کجا میشینی جواب نمیدم. میگم آقا چیکار داری؟ نمیتونم خدا شاهده بگم. نمیخوام بگم من دروغگو نیستم. یه وقت این برداشت رو نکنم. من خواهم بگم چی حسی که تو یعنی یه چیزی انگار تو وجودت خیرتو میگیره. نمیذاره میگه اه حواست کجاست میخوای این کار بکن. یعنی این صدای تقویت میشه. قشنگ میفهمیش. شما شیطان وجودی عوض میشه. قشنگ میفهمی میبینی از یه روز به یه روز بعد وسوسه ها عوض شده. یه چیزی دیگه است وسوسه های جدید میکنه. تا دیروز وسوسه ها شهوانی بود، امروز وسوسه حب مقامه، حب جاه، زیراب زنیه، غیبت کردن. دو میبینی عوض میشه قشنگ. به یه جاهایی میرسوندت که اصلا قشنگ میفهمی. یعنی اگه استدلال حواست جمع باشه میفهمی که ببین تو کجا. شیطان به مرحله میرسه که آدم خوب خوب بشه، آدمو دیگه نمیتونه به گناه فرا بخونه، بین دو تا خیر مرددت میکنه. یعنی عمدن ها، مثلا شما نذر کردی 40 صبح بری حرم امام رضا، 40 صبح دعای عهد تو حرم بخونی، روز 38م ردیف میکنه میره رو مخ یک از فک فامیلات، پاشو برو خونه اینا. اونم میاد من مهمون اینجا موندم فلان، میمونی مهمانداری کنی حبیب خداست، یا پاشی بری اون عهدتو بشکن. یعنی اینجوری. بعد کی میتونه اینو تشخیص بده؟ آدم یه لحظه یه حسه. اینا اون علم اصلی اینه. میگه علم نوریست خدا در قلب کسی که بخواهد میگذارد، نه تو کتابه نه تو دهن کسیه، بهت میده به واسطه عملت. ببینی تو کدوم یکی از این دو رفتار نور بیشتری میبینی، خودت حس میکنی، میبینی عجب من امروز اینجا وایستم مهمونداری کنم بیشتره. این عیناً برای یکی از علما پیش میاد، نذر داشته این ساعت زیارت عاشورا بخونه، مهمون میاد میگه احساس کردم تو مهمونداری، بعد نظرم هم میبود اگه 40 روز این کارو نکردم دوباره از اول صفرش میکنم. یعنی روز 39م هم شکست، روزای آخرم بوده. میگه شکست رو گفتم فردا باز دوباره 40 روز شروع میکنه. میگه شب یکی از اولیاء الله و یکی از یا حضرت رسول یکی از اهل بیت در خواب میبینه، یا خود امام حسین رو در خواب میبینه، میگه ما از شما پذیرفتیم، بهترین کارم همین بود، تو باید این کارو میکردی. میگه دیدم نور بیشتری تو این کار دارم میبینم. خوب شدن یک مسیر عالی. آدم ها وقتی به این سمت میان، ما الحمدلله الله تو مؤسسه‌ام جوانایی دارن میان، پسر اومده من میگه منو میشناسی، میام قیافت آشناس، منو رو بیلبوردا دیدی، مانکن بود، الان ما رو اون جمعمون میکنه. فکر کنم روزی 50 رکعت نماز میخونه. میگم بابا چه خبره؟ نه این بره بوم بیفت نه از این بره. میگه نه من عقب افتاده زیاد دارم، هم خوشگل هم خوشتیب، خانواده ثروتمند. یه بار دفتر خاطراتش آورده به من نشون میداد، یک چیزایی بود چیزی نمیشه میشه. اینم دو سه سال دیگه هم جواب بدیم. لطفاً در مورد کارهای وهابیان، یهودیان در مورد مهدویت توضیح. ببین وهابیان مأمور شدن مهدویت رو بزنن، با اینکه تو بنابر اهل سنت کاملا مهدویه. حتی اخیراً من یه کتابی داشتم از یکی از اینا میخوندم، میگفت مهدی همون مسیحه، مثلا مهدی نداریم. یعنی تا این حد مأمورن عزیز من. خب خیلیشون هم نمیدونن، اونی که اون کتاب رو مینویسه استاده داره این کارو میکنه. یهودیا اون استاداشون، اون بازون هم رد بالاهاشون، در این که امام زمان رو میشناسن در اون شکی وجود نداره. خب ببین از من روی اینا کار میکنم دیگه. خب یعنی ایجاب میکنه شغلم وسیلم. من خاخامهای اینا رو هم سرچ میکنم اگه بتونم گیر بیارم. نه مثلا این فیلمی که تو یوتیوب قرار گرفته داستانی در مورد یکی از خاخامهاشون که 108 سال عمر کرد و این کسی که ادعا کردن که منجو دیده و به صورت رمز اسم منجی اصلی رو آورده. خب کلی جنجال، اینا عجیب دارن کار میکنن. این کابالیستاشون که کاملا اهل بیت رو میشناسن، پنج امام رو کامل، اهل بیت رو پنج تن و 14 معصوم کامل در جریان کتابم دارن. من که یکی از سخنرانیم نبوی تحیلت و کتابشو ماجراشو گفتم که توسط دوتا خاخام شیعه شده جهان اسلام پی برد به این کتاب. یه استاد دانشگاه تهران هم هست علوم حدیث تدریس میکنه، نسخه قبطی نبوی تحیلت رو داره الحمدلله. من کجا گیر آورده؟ ما قرار پیغام پسخان فرستادیم برم ازش بگیرم، برم یه نوشتم به من بده ما بتونیم که در این کتاب که 70 سال قبل از پیامبر بوده، شما فقط به تک تک امام‌ها اسمشون اومده. خب اینا کتاباشون رو آپدیت میکنن، یعنی جای رو میبنن. لفظ نام پیامبر که تابلو، وقتی در مورد آقا ما محمد باقر وقتی فهمید گفت لقبش در تورات باقر است، آقا رسول الله گفت. به جابر گفت، گفت تو فرزند منو میبینی. جابر خیلی عمر زیادی کرد، گفت کسی که هم نام منه و لقبش در تورات باقره، شکافنده. خب چرا دارم یه در تورات؟ اینه خود من تو کود بده. کتاب نافذ زبور من بعد از ذکر، یعنی تو زبور رو ذکر برید بخون. مزمور 149 باب آیه 5 میگه میاد در حالی که شمشیر دو دمه در دست داره، تا شمشیرش هم امار در بردن. الان کلی داستان ما تو فیسبوک داشتیم، یک ماجرای الان من براتون یه صفحه زدم به اسم امام زمان، میگن آقا هفته دو ساعتم خودش میاد چک میکنه صفحه رو. پدر این الان کار همین دور دست همین احمد الحسن یمانی ها. بعد بتونم اینا اون روزی رفتم میبینم اینا شمشیر امام زمان آورده عکسش گذاشته صفحه رسمی امام مهدی ابن الحسن العسکری امام زمان داخل من. اولین از عکس از وسایل شخصی آقا امام زمان علیه السلام در صفحه فیسبوک ایشان توسط تنها نماینده برحق و راستین ایشان منتج شد. خودم رفتم برداشتم عکسو گرفتم. اینا مردک گذاشته اینطوری، یعنی داستان شروع کردن. توهین ها جدی. یه خود ذوالفقار سخنرانی نشون بدم، این انیمیشن این موش سرآشپز وقتی شمشیر دست میگیره، چاق پنیرخوری دیدید دیگه چه شکلیه، این اروپایی ها دو شاخ هست، اما اونو بهانه قرار داده یک شمشیر عربی خمدار ذوالفقار به دستش داده، دست موش داده. برنامه داره اینا برای زدن هزار جو برنامه. یا همین فیلم خدمت شما عرض بکنم که من بتونم پیدا کنم، این خیلی خوب میشه، همین الان بتونم نشون بدم. فیلم سریالی که ساختن در مورد خلیفه دوم عمر فاروق، شبکه هم یکی از ام بی سی ها پخش کرد، کلی تحریف تاریخ بود. خب با اونش کار ندارم. توی اونجا نشون دادن که حضرت علی خیلی هم با خلیفه دوم خوب بوده و فلان این بحثا، حالا با اونش کار نداریم ما. اما اون چیزی که من بتونم پیدا بکنم، حالا شما نبینید یه دقیقه، این من دارم سرچ میکنم بتونم پیداش کنم. بله پیداش دارم. خب این قسمتی که ابو لولو در واقع خلیفه دوم میخواد ترور بکنه، خب بعد مالا دیده میشه، نمیخواد دیده در خاموش بکنید. نه شما نگاه بکنید، نه واقعا میخواد چیه؟ یه خورده چراغ رو کم بکنید دیده بشه. چراغ رو اگه میشه لطف کنید. بله این لحظه ای که ابو لولو یا معروف به هرمز، حالا ماجرا بگم تا چراغا به جنبن پیدا کنن خاموش کنن. خب بحث میدید که تو صف نماز 12 تا ضربه میزنه، 6 نفر رو میکشه، 6 نفر هم زخمی میکنه، بعد فرار هم میکنه، هیچ کس هم نمیدونه چی شده. شخصیت بسیار مشکوک و مرموزی تو تاریخ. یه آدم خاصه تو این مشهد هم این نکته گفتیم، یه عده هم بی خود دارن روش مانور میدن. بهتون بگم، یعنی از نگاه من این آدم رو، این آقای نگاهی داره، مثلا نگاهش تثبیت شده تاریخی هم نداره.
یعنی چون میدونید دیگه کسی که خلیفه دومو کشت خود کعب الاحبار بود. کعب الاحبار روحانی ارشد دربار خلیفه دوم بود. خود یهودی بود دیگه، ایشون یهویی اومد مسلمان شد. یهویی رفت بیت المقدس یه سفر برگشت. وقتی داشت میرفت خیلی جالب تو تاریخ اومده. گفت میخوای اسلام بیاری؟ برگشت بهش گفتش که به خلیفه دوم گفت نه. سوره جمعه شما ما رو بس است. تو سوره جمعه خدا متلکای بدجوری انداخته به یهودی‌ها، گفته مثلا اینا که تورات رو میرن بهش عمل نمی‌کنن مثل اولاغی که بار میبره، که مثلا الحمار. اینو گفته بهش برخم رفت برگشت که خود مسلمان شد، مأموریت گرفت. این سه روز قبل از کشته شدن خلیفه دوم اومد بهش گفتش که من تو رو تو کتاب تو تورات پیدا کردم، من میدونم کیو میگه، من تو تورات خوندم میدونم اون کعب الاحبار کیو میگفته. گفت من تو رو تو تورات کتاب دوم پادشاهانه، بیشتر ازم نمیتونم توضیح بدم. بعد گفتش که من تو رو دیدم، تو سه روز دیگه کشته میشی. فرداش دید گفت دو روز دیگه کشته میشی. پس فرداش دید گفت یه روز دیگه کشته میشی. چون خودش میخواست بکشه. تاریخ رو خبر داشت. ابو لولو عجیر کرده بود گفت برو بزن. اونم کینه داشت، کینه عربی ایرانی داشت. این مهندس بود، بلد بود آسباد بسازه، آسیاب بادی. اینا گذاشته بودنش، شده بود گردوندنش نوکر مغیره. اونم بهش میگه برو کا بده به الاغ، نمیدونم چی بهش بر میخورد. مغیرم زیاد ازش مالیات بازم میگرفت، با اون وجود اذیتش میکرد. یه روز به خلیفه دوم گفتش که این مغیره منو خیلی اذیت میکنه. گفت کارت چی؟ گفت من میتونم آسباد بسازم. گفت خب پس مالیات چیز دیگه ازت میگیره، کم هم نگرفته، پول درآمد داری. گفت حالا برای ما میتونی آسیاب بسازی؟ خب آسباد، آسیابی با باد کار میکنه، چون خیلی با ارزش دیگه. تو عربستان خشک، تو حجاز خشک شما میتونی حرکت میگوجه حرکت میکنی که بدونه آب. این تاریخ اینا میگم همش از منابع اهل سنتون. گفت یه آسبادی برات بنویسم بسازم که تو شرق و غرب عالم تعریف کنم. دو روز قبل از اینکه ضربتو بزنه. خب این همون ماجرا، اینا اومدن توی این فیلم. نه صدا مشکل نیست، نور مشکله. نور کم بشه بهتر، چون اصلا دیده نمیشه اینا بندگان خدا هست. نه صدا نمیخواد، چون عربی صحبت میکنن که متوجه نمیشه. نور فقط نور. اقیم صفوفکم ارحمکم الله. صفاتونو صاف بکنید، درست کن برای نماز. خدا این فیروزه آرمارو میاد جلو تو ردیف اول. فقط میخوام این نکته رو نگاه کنید، ببین شیطنت تو کجاست. اینو میگه الله اکبر. این خلیفه دوم تو فیلم مثلا. الحمد لله رب العالمین. این فیروزه خنجر شرط الله آستینش میکشه بیرون. آها احسن. گوش کنید ببین خنجر چه شکلیه. رفا میدونید که وهابی چه میگن؟ میگن فیروز و حضرت علی عجیر کرده بوده خلیفه دوم بزنه. ناسبی ها همچه حرفی رو میزنن. یعنی می توی فیلم بعد از این میگن نه صحابه با هم خوب بودن. هیچ حرفا چه تو عمل یه چی دیگه داری میگی؟ این اثرگذاری ذهنی داره. خب آقا صاحب زمان قراره با همین شمشیر بیاد، اونا خبر دارن عزیز دل من. میگم تو تورات آیهشو بهت گفتم دیگه، تو زبور حضرت داوود مزمور 149 آیه 5 میگه میاد اون آن امیر ایستاده ایستاده. میگه فارسی ترجمه شده چیه؟ به عربی چی میشه؟ بله میگه لقبش اینه. همه چی رو گفتن، خبر دارن. این که برق روشن کنید آقا ما میترسیم از تاریکی، اونم تو این همه جمعیت. خب این آخری هم که دیگه گفتیم. خب اینه که گفتم سوالش مشابه تا برسیم. میخواستم بدونم چرا حضرت رسول قبل از اینکه بیمار شوند وصیت نامه ننوشتن. ببین عزیز من، صحبت این بود که اصلا حضرت رسول و دیگه این بحثشو به رسمیت نمیشناختن. مینوشتن میگفتن چیه؟ میگفت بیماریو نوشتی. خب اصلا قبول نداریم. مگه پیامبر نگفت آقا هرچی من مولاشم این مولاشه؟ این میدونی ماجرایی که میگن جیش یمن رو شنیدید دیگه؟ میگن یه سپاهی رفته به سمت یمن، اینا با حضرت علی مشکل داشتن، حضرت رسول تو حج اینا رو جمعشون که گفت با علی دوست باشید. اینو اولین بار ابن کثیر دمشقی سلفی قرن 7 گفته، یعنی 700 سال جواب نداشتن. برای اولین بار این اومد گفتش که این سلفیه، اومد گفتش که نه این گفته دوست به خاطر. گفتن خب برای چی باید بگه علی دوست داشته باشی؟ گفتن نه خب مشکل بود. یعنی چیز تراشی داد. اصلا سال جیشی من با سال حج جور نیست، یعنی سالش هم جور نیست، کاملا پاسخ داره تو تاریخ. بحث سر این بود که آقا حسبنا کتاب الله، خود پیغمبر تموم شد تو قرآن آوردی. ما اگه بنویسی بگی دیگه جلو 120 هزار نفر بشه. ببین اینو از احادیث متواتر حدیث قدیم جلو 124 هزار نفر این حدیث خوانده شده. دیگه بعد چی بگی؟ بعد ما داریم که آمدن دونه دونه بیعت کردن با امیرالمومنین، گفتن آقا صبح یکی دیگه بودی، امروز یکی دیگه شدی، امروز امیر ما شدی، هنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارکت باشه پسر ابی طالب، به این مقام رسیدی فلان. سالی که پیش میشه شما اینو بپرسید، بگید آقا مگه میشه 120 هزار نفر تو کمتر از 70 روز همه چی یادشون بره؟ این سال منطقی یا نه؟ یعنی 120 هزار نفر یعنی هیچ کی نگم. اینم قرآن جواب داده. حضرت موسی رفت کوه طور، چند روز اونجا بود؟ تا روز 30 اینا درست بودن یا نبودن؟ سر 10 روز 600 هزار نفر جانشینی هارون و منکر شدن، رفتن با کی بیعت کردن؟ سامر. 600 هزار نفر 10 روز، 120 هزار نفر 70 روز نمیشه؟ جواب تو قرآن، قرآن بخونید. پیامبر گفت به حضرت علی، تو علی هارون مایی، تو بر من مثل هارون، دو تا تفاوت داری، این که بعد از من پیغمبر بگید نمیاد، یعنی دو تا تفاوت داری، یک تو بعد از من هستی چون میگه بعد از من، دو پیغمبر نیستی، یعنی تمام شباهتات هست. برید ببینید هارون چه ویژگی تو قرآن داره، شگفت زدتون میکنه، شگفت زدتون میکنه شباهتش با امیرم. میاد خیر حضرت هارون میگه حضرت موسی، میگه چیکار کردی؟ برای چی؟ مگه من نذاشتم هارون نخلفنی فی قومی بعد من تو خلیفه ای؟ چرا سکوت کردی؟ حق تو خوردم. میگه چی جواب میده؟ میگه انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته، سکوت کردم. این آیه قرآن عزیز دل من، سو پاسخی نمیمونه، من برو بخون. اون دنیا فقط اینو بهتون بگم، پدرمون همین قرآن در میاره، آخرش هم هر بار که خوندیم گفتیم صدق الله، یعنی خدا راست گفت. آقا اون دنیا اول میزنی زیرش، ما فهم میکنه این دنیا، فهم میکنه این دنیا، بعد یهویی میبینی ای دستو شروع کنه حرف زدن، زبونه و پوستت حرف میزنه، چشت حرف میزنه، میگه خفه شو بابا، تو بدبخت، تو میخوای بری بسوزی، من که حرفی ندارم. خب میگه برو بابا، من تو تحملت میکردم، تو دنیا مالکیت گذاشت در اختیار تو نخاله، وگرنه من هیچ شوه دوست نداشتم گناه کنم، من دوست نداشتم هیزی کنم، من دوست نداشتم دزدی کنم، من دوست نداشتم راه کج برم. همشون میگن اونجاست که بیچارت میکنه، بعد میزنی زیرش، من اصلا همچو آیه ندیدم. میگه با خوندی، میگه بعد چشمه میگه اینا من دیدم. فیلمش پخش میشه، فیلمش پخش میشه. یکی از این راننده ها، اینو بگم ارزان تا موضوع جالبیه، ما رو داشت میبرد سمت غرب کشور زمینی، بعد تو راه که داشتیم میرفتیم داشت صحبت میکرد، میگفت یه بار دیدی بعضی از راننده خلبازیشون تعریف میکنن، بعد کاملا نشان حماقت طرفه، من نمیدونم چه میگه، میگه من جاده مثلا تهران مشهد و انقدر ساعت رفتم، و احمق بودی رفت خودم عاقل خود جونتو گذاشتم، من تازه 5 نفرم تو ماشین بودم، خب خیلی هم دیگه بیشعور بودی، من فاصله آقا مرده اصلا به جاده های ماشین ها اینا قابل اعتماد نیستش، تو با چه عقلی؟ این کسی آقا من رفتم لب پشت بوم، هیچ کیم نبود، عقب عقبی راه میرفتم و دیوانه ای خب میفتیم میمیری دیگه. این نه گفت 170 تا جاده قمو داشتم میومدم، بعد شبم بود و اینا و فلان، و تو این فاز بودش از این دوربین جدیدا میگفت که شبو میگیره، بعد میگفتش که منو جلو عوارضی 4 تا پلیس ریختن نگرم دارن، میگه وایسادم و گفتن این چه صورتی؟ گفتم من سنش هم مثلا 50-60 داشت، گفتم به سنم من میخوره آقا، این ماشین اصلا نمیره 120 170 تا. میگه یه منو بردنم توی اتاقی فیلممو پخش کردن. خب بگو قشن فیلم داشتن، این نگاه کم کلم انداختم پایین، گفتم فقط جان و مادرت ماشین رو نخوابونید، عوض شد داستان. اون دنیا اونجا هاشا میکنی، بعد فیلم برات پخش میکنن فول اچ دی، یعنی حسش میکنی فیلمو، بعد اونجا میگی من دیدم، اما میگه نه امضا اثر انگشتت هم هست زیرش، گفتی تصدیق میکنم صدق الله، خونده آقا قرآن میخونه صدق الله، ولی خدا راست گفت، خدا راست گفت، تایید میکنم ایشون راست گفت هستن. اون امضا نرم افزار نصب میکنی آخری تیک میزنی، آقا ما نمیخونیم، چند نفر آدم میخونه اون بکشه پایین تیک نیس 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 فینیش ریستار
تموم شد رفت. خب حالا بحث همینه، اون دونه این نیکس نیکس رو بیچارت میکنه، میگه اینا بنده اصلا تفسیر خودت باید قبول میکنه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. تمام بحث من تو این جلسه این بود که خودتون رو دریابید و امام زمانتون رو، که جز من و تو کسی رو نداره. خودتون آماده شید، دانشجوید، انگلیسی بلدی، فرانسه بلدی، عربی بلدی، برو سایت بزن، برو کار کن، امام زمانتو معرفی کن. خانم گیوم فرانسوی گفت اگر این مطالبی را که تو در مورد وجود اهل بیت در عهدین داری به من میگی، اگر اینا رو به فرانسوی میگفتی، نیمی از جمعیت فرانسه شیعه میشدن، خدا شاهده. این عبارتی من تنم لرزید، گفتم فرانسه بلدم نه، با انگلیسی اونم رو هوا. خب برید یاد بگیرید، دستتون برمیاد. سلامت خودتون سلامت بفرست. Thank you.